قدری نخوچی چشمش آوردم صد جو کنی تا فردا خدا بزرگه. باور کنین حال منو نمیدونی، بهتر از شما نیستم. هنروری یگانه در مزان اتهام، شهریار هنرپروری غضبناک و جوان نوخاستهی با شمشیر مقدس عباس میرزا در حال ترقص نظامی که سخت میل هلاک شما کرده. برای سلامت شما نذر کردم یک شطور بدم پای خندق قربانی کنن، رعیت بخورن داغو باشن، مضاف به دعا در صدد یافتن شخص ابلهی هستم تا به وعده و وعید خام بشه و دزدی رو گردن بگیره. طلا و جواهر رو من از جیب خودم میدم و انشالله کار فیصله پیدا میکنه. اما یک شرط داره، شما در برابر ضرب و شتم کامران میرزا مقاومت کنین و مقر نیاین.
چطور مقر بیام وقتی کاری رو نکردم؟ چطور به این تن شریف بگویم دزد؟
اسباب و آلات شکنجهی که اون داره، حیله و ترفندی که میدونه، هر بیگناهی رو مجبور به اقرار گناه ناکرده میکنه. یه قول مردونم باید به من بدی، هیچ وقت به منصب من چشم نداشته باشی.
من خلاقم، بالاترین منصب را دارم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
میل شما مطرح نیست، عشق شما رو هر طفلی می فهمه. شاه هوس بازه. یه وقت دیدی هیکل خپل و کوتوله عطابک دلشو زد و میل قد و قامت کمال الملکی کرد.
قول میدم نپذیرم، نه برای خوشنودی شما که خود بی میلم به وزارت عظما. من برای خود شاهی دارم، ماهی دارم، تابان.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطوری که در جریانید، بعد از فوت محمد علی کشاورز، بازیگر گرانقدر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در 25 خرداد سال 1399 یاد او رو در دو برنامه با حضور جمعی از هنرمندان تئاتر، سینماگران و آشنایان وی گرامی داشتیم. محمد علی کشاورز در ذهن تعداد زیادی از سینما دوستان در کنار نقش‌های گوناگونی که ایفا کرده با حضوری درخشان در آثار علی حاتمی ماندگار شده. من در این برنامه برای گفتگو درباره او به سراغ آقای احمد بخشی، دوست و دستیار زنده‌یاد علی حاتمی رفتم. احمد بخشی جدای از همراهی و همکاری طولانی مدت با علی حاتمی، کارگردانی دو فیلم مردی که موش شد و جمیل رو با حضور محمد علی کشاورز به عهده داشته و خب همین موضوع دلیل دعوت ایشون برای حضور در این برنامه بود. احمد بخشی سینماگر بسیار خوش صحبتی است و گفتگوی ما اینجا تنها به محمد علی کشاورز هم محدود نشد. در نتیجه آنچه شما میشنوید بخش کوتاه شده گفتگوی ماست و از ایشون هم قول گرفتیم تا به مناسبت تولد علی حاتمی در 23 مرداد باز هم شنونده بخش دیگری از صحبت‌ها و خاطرات و نظرات او درباره همکاری‌هاشون با این هنرمند بزرگ ایران هم باشیم. آقای بخشی، من خیلی خوشحالم از این که تونستم بعد از مدت‌ها شما رو پیدا کنم و حالا به بهانه درگذشت زنده یاد کشاورز بتونیم باهاتون صحبت کنیم درباره حضور ایشون در فیلم های علی حاتمی. حالا من امیدوارم شما به ما یه اجازه ای هم بدین و ما بعدم بتونیم برای تولد علی حاتمی بازم با شما بتونیم صحبت کنیم. میدونم که احتمالاً بحث‌های ما اینجا یه مقدار دوباره همپوشانی هم خواهد داشت. ولی خب اگر اجازه بفرمایید ما بحثمون رو شروع کنیم و شما برای ما درباره آشناییتون با محمد علی کشاورز بگید.
آقای کشاورز رو از زمانی می‌شناسم که البته ایشون اصفهان بودن، بعد اومدن با پدر مادر و اینا تهران. من نمی‌دونم کدوم محل تهران رفتن، یعنی یه چیزی شنیدم مثلا نازیابا، ولی بعد از اونجا اومدم محل ما. حالا محل ما کجا بود؟ ما میدان جاده بودیم که الان شهداست. پایین تر از میدان جاده یه خیابونی بود به نام آشتیانی ها و اون خیابون پلاک 7 آقای کشاور میشستن. ما هم نزدیک خونه شون بودیم، تقریبا شده بودیم بچه محل. من از زمانی میشناسم که 7-8 سال اومده بودم تو محل ما، میدیدم ایشونو ولی نمیدونستیم که بازیگره. مثلا دیده بودین اهل محل یا همسایه ها گفتن اینا از اصفهان اومدن و پسر بزرگشون دکتری داره میخونه. خب آقای کشاورز هم آقای ریش پروفسوری شبیه دکترا بود و گفتن دکتری میخونه اینا. یه مدتی گذشت، منم دبستان میرفتم همون تو همون محل. دانشکده دراماتیک هم نزدیک همین میدان شهدا و میدان جاله و یکی دو تا تئاتر. حالا یا خودش که نه، به نظرم مال آقای نصیری یا نبودن، اگه اشتباه نکنم به نام خودکشی. آقای کشاورز بازی میکرد، تلویزیون دیده بودن، بعد همه دیگه فهمیدیم که ایشون دکتری رو بخوده، ایشون بازیگر تئاتر هستن و دانشکده دراماتیک هم تأثیر میکنن. البته اون دکتری که میگم مثلا همسایه ها میگفتن یا اهل محل، ایشون رفته بود پزشکی کنکور داده بود، قبول شده بود ولی نرفت. اومد رفت کنکور دانشکده دراماتیک، اونجا قبول شد رفت دانشکده دراماتیک که زمان رئیسش آقای دکتر فروغ بود، معاونش آقای قریشی بود. اینا رو من بعدها شناختم، اون موقع دبستان میرفتم اینجوری اسمن. بعد آقای کشاورز اونجا میرفت دیگه، ما دیده بودیم ایشون بازیگره. مثلا گاهی اوقات سر راش بود دوستامون و میسیدیم که این اخوانه اینجا بره طرف دانشکده، وایسیم بهش سلام کنیم و جواب سلام ما رو که میداد یه قند تو دل اون آقای. بعد تا دم دانشکده باش میرفتیم، پیاده میرفت چون اون دانشکده نزدیک بود چهارراه آبسردار. و هم دوره هاشون هم بگم، مثلا میگم معاون آقای قریشی بود، این آقای قریشی شوهر اول خانم شیخی بود که بعد بود کرد، حالا ایشون دوره ازدواج کرد که بچه هاش آتیلا و اینا دید. بعد آقای که شوهر اونجا بود. هم دوره هاشون رو بگم، آقای حاتمی بود، سعید نیچور بود، با اینا هم دوره بودن و اونجا تحصیل میکردن. من آقای کشاورز رو از اونجا شناختم که بعدها حالا دیگه من بزرگتر شدم، سر از گروه هنر ملی در آوردن. اصلا هنوز من تحصیل میکردم هنرستان موسیقی رفتم، ولی توسط ویژن مفید من رفتم گروه هنر ملی که شهر قصه رو میخواست بسازه. من اون موقع هنرستان میرفتم، سازم یه ساز دیگه بود ولی در هنرستان تنبک اجباری بود. تنبک هم یاد گرفته بودم، نوجوان بودم، با ویژنم نزدیک خونه آقای کشاورز بود، همه دیگه مرد بود. اون شنیده بود من میرم به هنرستان کلان، خلاصه بود ما رو ضربهای شهر قصه رو هم زدن در سن بگم 18 سالگی. از من خواست که باش رفتم گروه هنر ملی، اونجا رئیس اون آقای جوانمرد بود، اون موقع برای معالجه رفته بود، ایژن مفید گذاشته بود جای خودش. و دیگه من خب بزرگتر شده بودم، آقای کشاورز اینا رو میشناختم. علی حاتمی رو اونجا باهاش آشنا شدم، چند تا نمایشنامه بود گروه هنر ملی و آقای جوانمرد کارگر کرد که بعدم من دیگه حالا هم هنرستان رو ول کردم و هم با تو رفتم سینما. و یه آقای کشاورز و آقای حاتمی رو میشناختم، ولی خب با کیمیایی شروع کارم هست فیلم خاک بعد از خاک گوزناست، دکترسای دیگه مثل فریدون گل، نصرت کریم، محمد متوسلانی یه فیلم. بیشتر مثلا اینا بروز کار میکرد، میخواست که منم برم و تا خودم قرار شد فیلم بسازم که با یکی فیلم یه فیلم نامه آقای خدا بیامرزشون هم خود کرد، احمد بهبهانی مردی که اون شد رو نوشت.
دیگه با کارگردانای خیلی زیادی بودید، اصلا رابطه شما با سینما چجوری بود؟ دوست داشتین کارگردانی بکنید خودتون یا نه دیگه این به قول معروف دست تقدیر شما همینجور با این کارگردان های گره میخوردید؟ میگم یه جایی دوست داشتین مستقل بشین و فیلم خودتون قبل از انقلاب هم بسازین، چون مردی که موشد مال بعد از انقلاب دیگه، فرصتش فراهم اومد؟
نه اون موقع زیاد به دستیارا همچین راه نمیدادن. اگه شما توجه کرده باشین بعد از انقلاب یه دفعه چند تا از دستیارا شروع کردن به فیلم سازی، ولی قبل انقلاب نه. قبل انقلاب من مثلا کیمیایی رو یادم، خب دستیار سامول بود، خب فیلم ساز، ولی علی آتمی دستیار کسی نبود یا اونای دیگه. ولی بچه‌هایی که دستیار بودن مثل امیر قویده، مثل اصغر هاشمی، مثل کامران قدکشیان، اینا انقلاب که شد و خود من انقلاب که شد یه دفعه خب بهمون یه خود راه دادن، ولی قبل انقلاب خیلی همچین سخت بود. بچه ها راضی هم بودن، دستیاری میکردن، حالا هر کی دوستش روی کارگردانه بهتر. اونتا من اینجوری بود که حالا شانسی بود یا بچی، چون اونم بچه محل بود و میشناخ منو و من تئاتر بودم، آقای کیمیایی با اون، چون قبل از اینکه فیلم بسازه همدیگر رو میشناخت و با اون شروع کردم. و دیگه علی آتمی وقتی با اون شروع کردم، علی آتمی نذاش من برم جایی. اول که پرکار بود، مثلا یه فیلم سینمایی میساخت، مونتاژ فیلم سینمایی رو که داشت شروع میکرد این داشت یه سریال مینوشت، حالا خودش یا سر مونتاژ بود یا من بودم، اون گرفتار بود مثلا داشت مینوشت، میومد سر میزد، ولی از خودش هم تو سریال رو تهیه کننده بود. ببین حقوق ما رو میداد ماه به ماه، حالا برای فیلم برداری نبود، این جای دیگه بود، این دفتر بود، این سر مونتاژ بود. اون وقتا هم اینجوری بود، یه فیلم سینمایی که میساختن دستیار وظیفش این بود که فیلم رو رافکات کنه، بعد مونتور بیاد بشینه مونتاژ کنه. ماها دستیارهای قدیم همه، حالا که نه اون موقع میز موویلا و دستیارهای قدیم همه دستشون تون بود برای کات کردن و قیچ کردن و فیلم و اینا، با این موویلا خوب کار میکردن، دستشون هم تون بود، هممون اینجوری بودیم. فیلم ما رافات میکردیم، اوتاش هم در میوردیم میذاشتیم کنار، حالا مونتور میمد با کارگردان میشست، یه موقع یه احتیاج بده میکردن به یک پلانی که تو اوتا بود، مجبور بودن اونو بذارن، یه ما بودیم دیگه. ولی حاتمی اینجوری، حاتمی نگه داشت، خیلی طول کشید. یعنی من دو تا فیلم، دو تا سریال نمیدونم از اینا خودم ساختم، ولی باز پیشش بود و اینا رو هم زمانی که اون بیکار بود من میساختم. 34-35 سال طول کشید من با حاتمی بودم. جای دیگه هم نمیشد بریم دیگه، یعنی گرفتارت میکرد، کار برات میکرد، به همم عادت کرده بودیم. یعنی من وقتی نبودم بودش میگفت لنگ بود، حالا ممکن بود من کاری انجام ندم ولی بخواست منه ببینه اونجا، اینجوری بود. هزار رستونم که خب دو دوربینه سه دوربینه از زمانی که رفتیم لاله‌زار، یعنی دکور آماده شد رفتیم لاله‌زار کار کردیم، دو دوربینه سه دوربینه کار کردیم. مثلا اونا تو جواهر فروشی بودن، من داشتم تو اون کاروانسرا صحنه شماره رو میگرفت. کارهایی که راحت تر بود، خب مثلا دیالوگ‌های آنچنانی نداشت بازی، اونا رو مثلا ما میگرفتیم. من مثلا با عزیز ساعتی، عزیز عکاس بود ولی خب خوش دوربین هم میرفت، اون ور اون با پرتو کار میکرد. یا بعضی موقع‌ها همون یه دوربین هم من بودم، چون میخواست بره جواهر فروشی رو آماده کنه، طراح هم بود دیگه، میگفت تا شما ها اینو بگیرین من میرم اونجا رو آماده بکنم برای فردا که لنگ نباشه. و خواهی که شما بار کرد مردی که اون شد عواسط هزار دستان ما، چون هزار دستان سه بار تعطیل شد، تعطیلی هم مال این بود، تلویزیون پول نداشت، زمان جنگ هم بود، قسط نمیتونست بده، مجبور بودیم تعطیل کنیم. وقت تو این فاصله ها مثلا من مردی که اون شد یه بار دیگه تعطیل شد، حاتمی
کمال الملک و سه
خاشی واشنگتون هم دوباره فکرم تو همون تعطیلی.
اون قبل از کمال الملک بود، ما وسایل گیریم میخواستیم، تمام شده بود گیریم و را میگفتن این جنس خارجیه، اینجا نیست، باید از خارج بیاد. تلویزیون هم پول نمیداد، میگفت جنگه، نمیدونم دارو ها میخوان، حالا فعلا تعطیلش کنیم. بعد تعطیل کردیم، ما تمید حاجی واشنگتون خلاصه شو نوشته بود، اینه نوشت رفت تلویزیون، گفت آقا من حاضرم برم ایتالیا این جنس ها رو بیارم، خودم هم باهاتون شریک میشم، یه فیلم سینمایی هم شریکی با هم میسازیم. تو این فاصله که من میرم این جنس رو بخرم، بخش ایتالیاش هم همون میگیرم. تلویزیون قبول کردن و خلاصه یه قسطی بهش دادن، قرار شد بقیه قسطا رو براش بفرستن از طریق سفارت اینا. من اینجا بودم، من باید شهرک میموندم، این مرا آماده میکردم. این هفته ایتالیا حاجی واشنگتون رو شروع کردن کار کردن، وسطاش پولشون تموم شد، تلویزیون پول نداشت بده، که حالا اونجا کاری نداریم. یه آقایی بود به نام شرکت که این از قبل از انقلاب رفته بود اونجا پخش فیلم داشت، آتمی رو میشنم، گفت من حاضرم تموم کنم بعدم میام ایران بودم و میگیرم، ولی یه قرارداد باید ببندم باید. اونم یه قرارداد باید خلاصی فیلم رو تموم کردن، اومدن اینجا که بعدها دیگه به مشکل خود و اکرانش. حالا بعد حاجی واشنگتون دوباره ما شروع کردیم یه بار دیگه باز تلویزیون تعطیل کردیم و که کمال الملک شروع شد.
بیاین در مورد آقای کشاورز. کشاورز هم تو کمال الملک هست، هم توی هزار دستان و بعد توی مردی که موش شد. بذارید با کشاورز هزار دستان شروع کنیم و بعد برسیم به کشاورزی که مردی که موش شد، چون که حالا دیگه شما کشاورز رو از قبل میشناختین و اینا و حالا دیگه دارین کارگردانیش میکنین، ولی یه مقداری برای ما از کشاورز و نقش شعبان استخوانی توی هزار دستان بگین، چون من فکر میکنم این اولین همکاریه آقای حاتمی با کشاورزم بوده باشه، درست من میگم؟ این اولین حضور کشاورز توی فیلمشونه، درسته؟ تو سلطان صاحب قران که نیستن.
آخه اولی بود. ببینید کشاورز همونجور که گفتم آدم شیک و پیک و اتو کشیده تره تمیزی بود و همیشه پاعت حالا چه دیده بودیم یا جای دیگه شیک بازیم کرد، حالا یا دکتر بود یا مهندس بود، هرچی بود، کروات بده،
مدیر مدرسه بود تو رجبا، درست میگین؟ دقیقا همینجوره. بله.
برای هزار رستان هنوز انتخاب نکرده بودن شعبون و زخونی رو و من میگم چون میشناختمش، خدا تمیم باباش دوست بود، همکلاس بودن دانشگاه، من گفتم بیاین ممدل رو ما بهشون گفتیم امو ممدل، بیایم عمو ممدل رو بذاریم شعبون رو بازی کنه، اون خیلی خوبه، ولی ممدل چیک و پیک نمیاد اینجا توی این خاک و کلا استخون جمع کنه، اصلا 180 داره. میگو نقشه که بازی کرده همه اینجوری بوده. اصلا من یادم یه فیلم مستندی یه نفر ساخته بود به داروهای گیاهی بود، بعد این رو یک ساعت بود ساخته بودن برای تلویزیون، معمولا اون فیلم ها رو نریشناشو مثلا احمد رسولزاده یا کسای دیگه اینا میرفتن نریشن های اون فیلم مستند میگفتن، این بابا این دفعه این کار کرده بود، خود کشاورز ارده بود تو صحنه راجب اون گیاه صحبت میکرد و دکتر بود اونجا، دکتر گیاهی. اینه که آدمی خیلی دوستش داشت ولی میگفت نمیاد، بعد گفتم من بهش میگم بیا، رفتم باهاش صحبت کردم، گفت نقشی و اینا فیلمنامه، گفتم فیلمنامه هم بهت میدیم. من شروع کردم نقش از اونجایی براش گفتم که کمیته مجازات میاد تو سالونی سر رئیس نظمیه رو میبره، از اینا براش تعریف کردم، منتها گفتم این یه شغلی داره قبل از اینکه بره تو کمیته مجازات، بسخونه کرده پسی رو جعب میکنه میبره تو یه بیابونی، اصلا خونش هم اونجا زندگی میکنه با این سگ مگا، اینا رو اونجا میجوشونه و سیریشون درست میکنه برای نجارا چسب اون موقع. گفتش که باشه قرار بذاریم من بیام با علی صحبت کنم، قرار گذاشت اومد صحبت و بعد یه قرار دیگه گذاشتیم تست گیریم و کثیفش کردیم همون اول، اون لباسا و ریش و میش که خودش هم داشت و موهاش و پاک و قلی و اینا، گاری و خر رو دادیم دستش تو شهرک، چند تا عکس گرفتیم، خودش هم ضمن اینکه وای پیف پیف میکرد اینا، بعد خوشش اومده بود، عکسو که در اومده بود خودش از خودش خوشش اومده. آقا قرارداد دست، قرارداد دست، قرار شد کار کنه. بعد روزه که مثلا میومد لباسش میپوشید تا نوبتش چه بره گیری میرفت اون خرابه ها که خونش بود با اون سگ مگا به اونا غذا میداد میپلکید با اونا و درست شد. من فکر نمی کنم هیچ کس دیگه ای رو اگه انتخاب میکردی میتونست بیاد، این نمیشد.
آقای بخشی عالی، اون که عالی. ببینید من با آقای نیکبور صحبت کردم، با آقای حسن دوستم صحبت کردم. آقای نیکبور قرار بود توی کار یه نقشی داشته باشه که نیست. اینو که دارم میگم دلیلش اینه، هزار دستان این چیزی که ما میبینیم، یه دوستی خیلی تعبیر قشنگی به کار برد، میگه این چیزی که شما دارید میبینید شبیه، دیدید الان تخت جمشید یا مثلا آکروپولیس یه چیزی بوده قبلا، ولی الان از اون عظمت سابق الان مثلا یک ستونهای زیبایی مونده ازش، طاق نصرت مثلا از یه جهان مونده فقط، یا مثلا از کل یک عمارت جذاب مثلا توی اصفهان که میرید از 40 ستون الان مثلا تو دیوارا یه نقشای خیلی زیبایی هست، ولی فقط یه سری نقشای دیواریش مونده، بقیه تخریب شده. همینام خیلی جذاب و دلرباست. خب دو نکته، علی حاتمی که فیلمنامه نمی‌نوشت، یعنی اصلا قصه که خیلی ها تو دوبله داره شکل میگیره و اینا، میگم کلی قصه داره، ولی یه طرح خیلی کلی با هزار و یه شخصیت اون تو داشته که گویا الگوشم خیلی هزار و یک شبی بوده، از این قصه تو اون میومده از اون میرفته، و حتی برای یه چیز 60 قسمتی تو ذهن داشته که مثلا میگم تو این 60 قسمت مثلا سعید نیکبورم یه شخصیتی پیدا میکنه، اونم هست و نمیدونم اشغال تهران هم هست و کمیته مجازات هم هست و چه و چه و چه. این چیزی که ما الان داریم میبینیم با محوریت شعبون استخونی، شما چقدر توی فیلمنامه اصلی چی بود و الان هست چیه؟ میخوام ببینم چقدر تغییر کرده، یعنی الان شعبون استخونی چیه که به دست ما رسیده؟
ببینید شعبون استخونی همینه که هست، همین تو فیلمنامه بوده، همین گرفته شده، ولی موازی با این نقش شعبون استخونی ما جاهای دیگه میرفتیم دوباره برمیگشتیم، اونا حذف شده. این قرار بود 56 تا بشه، بعد تلویزیون پول نداره قرار شد بشه 26 قسمت. 26 قسمت ما 23 قسمت گرفتیم و 15 قسمت پخش شد، بقیه شد سانسور کردن. 2 قسمت هم فینال بود، فینالش هم تو میدون تو پونه بود جلو شهرداری روز عاشورا، که حالا خان مظفر و هر تعزیه روز عاشورا از تو تعزیه میاد بیرون و میره تو ایونه با شمشیر سر خان مظفر میزن و فرار. حالا این نقش قرار بود نیکبور بازی کنه، ما اینو دادیم به حسین دیل بازی کرد
که سید رضاست اسمش دیگه، که آخر الان چیزی که ما میبینیم الان
آقا مرتضی،
آقا مرتضی الان چیزی که ما آخر سریال میبینیم میگه کاری که رضا نکرد بعدن مرتضا کرد. حالا ید الله مفوق عیدیه، ولی ما دیگه ندیدیم این چیزا رو دیگه.
ما فرار هور هم گرفتیم وقتی زد از تو تعزیه، با اسب فرار میکنه، بعد انگلیسا و اینا با موتور دنبالش میکنن، اینا رو هم گرفتیم، ولی قبلش رو نگرفتیم دیگه، پول ندادن تلویزیون سر مثلا 1.5 میلیون چونه بزنه. ما برآورد کرده بودیم فینال در میومد 3 میلیون، اونا گفتن 1.5 میلیون میدیم. حاتمی هم نگرفت، اونجا تمومش کرد و نوشت پایان کتاب اول، که اگر بعدن خواستیم ادامه بدیم حالا میشد کتاب دوم. اینی که چشاورز همون بود، شعبون استخونی رو همه رو گرفتیم،
چه تهران جدید چه تهران قدیم، یعنی تو هر دو تا این پیر شدن جوونی همه این چیزایی که ما دیدیم دیگه بیشتر از این نداشته مثلا کار و چیزی خاصی دیگه. نه
نه، ولی ممکن بود صحنه ها طولانی تر بشه، مثلا اون بلوای نان که تهران جدید هست تو توپونه و میان و تو اون تظاهرات و اینا، خب اینا بیشتر میتونست بشه، ولی خب جمعش کردن دیگه، شعبون استخونی که پیر شده بود دیگه جمعش کردن دیگه. ممدل کشاور شد جزو گروه، یعنی حاتمی فیلم بعدی رو که میساخت اینا بودن، انتظامی مشاهدی کشاور داود رشیدی خدا بیامردن اونم اضافه شد، که دیگه در کمال الملک هم هست دیگه، رضا شاه رو بازی میکنه.
ببینید حالا یه چیزی تو همون دوباره هزار دستان، اینو چون شنیده بودنم، البته آقای حسن دوست من گفتن شاید تو ایده تو فیلمنامه بوده، ولی اینو دیگه نگرفتین. ما بچه بودیم بعد از اینکه رضا تفنگچی فرار میکنه از اون کاروان سرا، که خب شعبون استخونی اونجا میره تو چاه. قصه شعبون استخونی در تهران قدیم اونجا تموم میشه، تا بعد که دیگه میاد تو تهران و دیگه من تازه متوجه شدم تو اولین حضور شعبون استخونی اونجاییه که میرن جواهراتو میدوزن و
سینما،
آره دختر لو رو دارن پخش میکنن و با این لات لوتا میزنن سینما رو به هم میزنن و همون حسنی حسینی
افتتاحیه فیلمه
دختر لو رو
افتتاحیه فیلم دختر لو رو این لات لوتا اومدن اونجا که دارن
مطنه جونو تا شناتی های مدیر چی چی گفته بود کرد خوش دارم بگی های مدیر چی چی گفته بود کرد من که دلش نهرم بگم این گامبو چی واگو کرد حسنی تو برد دوستا برستو
من سگه که هم چرت پرتن رولر هارد رو واگو کنم من سرم اتنم زیاد کرده من ولی تو بگو
من اگه اصام اونم بده روم با دیفا خلاف عدبه بلا نسبت میگم که این بشکه جا چه غزه داری وری کن
قطعا من تا جدت شیر جناق سینم در همونه من بله
آره اصا آیه مدیر گفته
من ولی نگو رم به جیونیت بکن به سر آقام شبوخان استخونی خون که جلو چششو بگیره دوستش مالیش نمیشه
جدید. آره او سام که کفری شد هر که جلو دست بالش باشه آپوریش میکنه بره به کاره
یاری موارم آپوری اما او سام اون دا نداد آسینی آب دیگه
اما تو دا قبضش کن
او سام
جونه او سام
هر غلطی کردم در امونم
در امونی
قسمت میدم علاوه بر اون تاج و دوتا شیر جناق سینت قسمت میدم به تخت سلیمون و دوتا ملائکه بالدار میون دو کتف درمونم
امونی
خب آیه مدیر گفتش که برنامه امروز به واسطه یک کپولی
بنده عرض بدی نکردم بنده محترمانه عرض کردم کپی جدید فیلم دختر لور موسوم به جعفر و گلنار در حضور والا حضرت شاه دخت افتتاح شده لطفا تشریف داشته باشین سالن انتظار تا سانس بعدی
آیا آدم نر را انگار ما بی دعوت اومده منجا حسینه
حسنی
آمده
حسن
آخه آقای شبون خان حضرت عالی برای آقای بسیار محترمتون سر وقت تشریف نیاورده بودین نمیشه که والا حضرت شاه دخت منتظر گذاشت
چه شد؟ شد تو واسه شعبون خون نشه اما واسه شاه دختون بشه نه نشو اصلش نمشه که بشه حسین سالونونو مالونونو دربونونو داغونون
مادم موسیونونون مرخصونون
مجانونو مجانون لطنونو پرنون
زنجلونون زاورونون برغنونون تیزنونو
حالا توی تهران قدیم شعبون خان جایی که تموم میشه میره تو چاه ما در قسمت بعد که زنده یاد نوذری به همون شیوایی فراوانی این آنچه گذشته رو میگه میزنه که امنیه حالا نیروهای امنیتی شعبون و ابوالفتح رو میگیرن میندازن زندان توی زندان ابوالفتح به دست شعبون کشته میشه ما موقع که بچه بودیم میگفتن که این سکانس رو هم خیلی خشن بوده حالا یا سانسور کردن حالا بعدن ما شنیدیم که اصلا نگرفتن ولی شنیده بودم اون اتفاقی که تو زندان میفته به قول معروف یه سوری به سر بریدن جهانگیر فروهر گویا زده بوده یعنی اگه قرار بوده بگیره این ماجرا رو خیلی خشن میشده حالا خبر دارین اون قضیه زندان و اینا چجوری بود یعنی صحبتش حداقل در حد کلام شده بود با شما؟
نه اصلا زندان و این چیزا نداشت نه تو فیلمنامه بود نه هیچی اینو بعدها ببینین این چیزایی که نوذری میگفت آنچه گذشتایی که نوذری میگفت حاتمی تهران نبود اینجا بمباران بود اون با بچه‌هاش رفته بود شمال بعد اصلا دنبال گوینده میگشتیم اینه بگه تلویزیون دارم میگفت حتما باید جمعه بعد از اون رو پخش شه بعد حاتمی قرار میذاشت با من اونجا خونش هم شمار کرفته بود تلفن نداشت ما تنها کسی رو که گیر آوردیم نوذری بود نوذری هم کرج بود سه شنبه ها میومد میرفت رادیو برای صبح جمعه تنها کسی رو که گیر آوردیم این بود اینم ناصر تماس به ما گفت گفت سه شنبه ها یقه نوذری رو بگیرین بیارینش اون بگه صداش هم خوبه و فلان اون وقت حاتمی دوشنبه ها جمال میرفت توی یه دوچرخه‌سازی نزدیک خونهشون بود صاحب اون دوچرخه‌سازی قبل انقلاب دستیار فیلم بردار بوده حاتمی رو میشناخت اونجا رفته بود شمال دو چرخ‌سازی و که هات همی میرم در دکون اون تلفن میکرد استودیو فیلمکار، منم ساعت یک بعد از ظهر میشستم پای تلفن آدمی تو هرشون آقا اینا رو میگفت مینوشت آنچه گذشته رو. بعد سه شنبه نوزری میومد میگفت اومد بعد خاتمی زیاد مینوشت. یه موقع گیر میکردیم میدیدیم تصویر کم داریم نرشن زیاد داریم باید در میآوردیم. چیزایی هم که خاتمی میشست میخواستیم دراریم اصلا میریخ و هم دوباره تماس میگرفتیم با اون دوچرخه سازه میرفت در خونه اینه صدا میکرد میگفتیم آقا تصویر ما داریم 2 دقیقه چیزایی که تو نوشتی 2 دقیقه و مثلا 10 ثانیه است، این 10 ثانیه رو باید در بری. بعد پای تلفن میگفت بخون برام، میخوندی خب اینجا رو خط بزن. خلاص یک بحث و سیزش
دیگه، این همه جزئیات و دیگه تا نونواییه. این سکانس دراماتیک چیزی نیست که ازش حاتمی بگذره. ببینید همه آدم ها ما قتلاشون رو میبینیم، رضا تفنگچی رو میبینیم، غلام عمر رو میبینیم، شعبون خان رو تو تهران میبینیم آخرش کشته میشه. اصلا سریال هزار دستان یکی از جالبیاش این بود که تمام شخصیت های اصلیش دونه به دونه ما قتل های اینا رو میدیدیم. ابوالفت خیلی شخصیت کلیدی بود با اون صدا و با اون شمایل و اینا، و این آدم که مثلا یه آدم متفکری بود قاعدتا مرگش نباید به روایت بسنده میشد. یعنی من حدس میزنم و میخوام برم تو پس ذهن حاتمی که شاید باید ایده‌ای داشته باشه که شاید اون زندانه رو بالاخره شاید راضی میشد بگیره اگه بهش پول میدادن، یا یه جوری شاید براش یه برنامه‌ای داشته. نمیدونم از این جهت پرسیدم و کنجکاوی کردم.
اصلا همچین چیزی نبوده تو زندان و نمیدونم. ابوالفضل که سرهنگ اخراجی قضا بوده میدونی، بیرونش کرده بودن. ببینید من فیلمنامه چیزو نوشتم 8 قسمت برای تلویزیون، 5-6 سال الان هم میگن نه آره نه آره فلان. کمیته مجازات اسمش هم عوض کردیم نوشتیم ماموریت تمام شد. بعد اینا رو من دارم همه، اینا رو از خلاصه هایی که حاتمی نوشته بود برای هزار دستان اینا پیش منه و گرفته نشد. اون وقت اون زندان که میگین شروعه، مثلا این فیلمنامه که من دارم این شروعش زندانه، همه اینا تو زندان هم. با کمیته مجازات برنامهش اصلا اینجوری بوده، خودشونو به دست خودشون با مأمور بعدی میدادن میکشتن هم دیگر رو. حالا بگذاریم که شعبان سخونی مأمور شد رئیس نظمیه رو سرش رو میبرده، مثلا داوود رشیدی اینجا شعبان سخونی که رو میزنه دیدین که تو واگن اسبی،
بله بله دیگه با تفنگ میزنه رو تراموا کشته میشه.
آره. حالا من کلن براتون بگم اصلا شعبون مستخونی این شخصیت اصلا در کمیته مجازات همچین چیزی نبوده. این دستپخت حاتمیه ورش اضافه کرده، یه آدم لاتی رو آورده، وگرنه کمیته مجازات اولین کسی که بهش 2000 پول میدن و آدم الکلی هم بوده، هر شب شبا تو میخونه بوده، ما میخونه رو یکی نشون دادیم. اون مشایخیه، اسمش هم کریم دواتگره. کریم دواتگر مأمور میشه بره فرانکست مثلا رئیس انبار غله رو اسمان خان غله رو بکشه. بعد شبا میومده تو میخونه میشسته میگفته ما بودیم این آقا رو دیرو کشتیم نمیدونم. بعد حس میکردن یه حرفا میزده، کمیته میبینه این دیره لو میده همه رو این کار رو کنه. تو سر قوام سلطنه تو خیابون شاه صابر که الان نزدیک بنیاد فارابیه 8:30 صبح میدن میزننش، ترورش میکنن کریم دواتگر رو. من فیلمنامه‌شو دارم، اصلا اینجوری نی اینا دستپخت حاتمی خوبم درآورده، ولی کریم دواتگر تو حالا خوشنویس شده اینجا تو هزار دستان خوشنویسه، یک ترور بیشتر نمیکنه، اونم اسمان خان قله است که تو فیلم دیدین. بعد چون میرفته همه چی رو به مردم میگفته، شبا مست میکرده تو میخونه یه حرف رو میزده، یه کسی دیگر رو گیر میارن. حالا کیا بودن کمیته مجازات؟
3 نفر بودن درسته؟
چند نفر؟
نه نه. سه نفر شخصیت اصلی داشتن. ببخشید این صحبتتون رو قطع کنم، من یادم
علی اکبر خان اردوغی بوده و تو اداره دارایی کار میکرده، اعلامیه ها رو با دست مینوشتن، پول نداشتن چاپ کنن. حالا حاتمی میاد کریم دواتگر رو با میرزا خوشنویس که حالا کلهور بوده هر کی بوده یکیشون میکنه. در تیتراژ فیلم میبینین نشسته خط مینویسه، بعد صدای تقفه
گوله میاد خون. زمین تیتراژ دیدین؟
بله بله من همه رو دیدم. بله بارها و بارها و بارها دیدم. بله
ببینین تروریسته رو با اون خوشنویسه رو میکنه یه شخصیت و علی اکبر خان اردوغی که در هزار داستان اصلا نقشی نداره، اصلا کمیته رو حاتمی نشون نمیده. جلسات اینا اینقدر جالبه، اینا سبا جلسه داشتن خونه علی اکبر خان. شما ببینین اینا یک دومین نفره که ترور میکنن رئیس روزنامه عصر جدید و متین و سلطنه رو، یه آدمی بوده، دارم قصه براتون میگم ربطی به هزار رستان نداره بالا، چون امام جمعه تهران هم ترور میکنن ولی امید مجازات این کار نکرده بوده که امام جمعه رو تو بازار حلبی سازه ترور میکنن. یه آدمی بوده چند بار میخواسته بیاد پیش اینا عضو بشه، اینا میگفتن این آدم ناجوریه. خب میگفتن نه بابا کار ما نیدی خودی. میگه من میدونم کار شما شما جلسه دارید بلاد. اینا اسمش حسین خان للس، اینو راش نمیدن، فکر میکنن دهن لقه میره جاسوسی کنه فلان این حرفا. این دو سه تا آدم داشته نوچه روز جمعه امام جمعه که با سوار خر بوده مریداش هم دنبالش میرفته مسجد جمعه بازار نماز بخونه، اینا اونو ترورش میکنن تو بازار. شب کمیته مجازات جلسه میذارن که کی بوده این، وقت اعلامیه کمیته مجازات رو میندازن اونجا. اینا میگن که ما نبودیم که این اینو کی کرده. نصف شب اینا جلسه داشتن، اون آدم میاد در خونه اینا در میزنه میگه من این کارو کردم، حالا اطمینان دارین به من بیام باتیتون؟ قبولش میکنن، میشن 5 نفر.
برگردیم به شعبون و سخونی و کشاورز و اینا. ببینید دو سه تا سکانس خیلی وحشتناک تو فیلم، دلم میخواد چون که شما سر صحنه بودید یه مقدار چشم بشید برای ما و روایت کنی. صحنه کتککاری با عیارا بودن، حالا هرچی لات و لوتای اون زمان بودن، اون سکانس که سکانس معروفیه که درخت و از زمین در میاره و سیبا و اصلا اونجا رو برام میریزه و اینا، و یه جام که با دمپایی میزنه تو دماغ جمشید مشایخی و سر بریدن و اینا، یه مقدار برام بگین کشاورز. آره با جیوه، آره میگم با دمپایی، با جیوه بود، میگم دمپایی با جیوه میزنه تو دماغش، و اساسا همون صحنه که حالا رشیدی میکشدش و سکانس های تهران و این جیریم عجیب اون چیزی که رو سر کشاورز گذاشتن و جیریم هم که مثل اینکه 6 7 ساعت طول میکشیده. ما رو آقای انتظامی که خیلی شاکی بودن از این گیریم ها، پدرشون در اومده بود مثل اینکه خیلی خسته شده بود.
انتظامی 3 ساعت طول میکشید ولی اونای دیگه نه، کشاورز که ریش که داشت، مورم که داشت، کثیفش میکردن، یه زخم داشت رو چشمش. و از همه بدتر انتظامی بود که یه لباس ابری باید زیر لباسش میپوشید، چاق میشد، گرمم بود. اونه که تعریف کردن میگن انتظامی نمیدونم برکت گذاشت رفت، درست فینال فیلم برداری بود نه فینال قصه، نه آخرین روزای فیلم برداری قرار کرد رفت حاتمی هم گفت دیگه بهش صحنه از این بره. اصلا
یه مقدار برامو بگین اصلا کشاورز رو که گفتیم که روزای اول که رفته بود که برای اینکه خودش رو آماده کنه داشت همونجا خودش میرفت به سگا اینا غذا میداد که حالا توی نقش و اینا قرار بگیره. بگین یه مقدار اصلا کشاورز دیگه چیکارا کرد؟ دیگه هیکلم فربه و اون کتککاریه و اینا رو که با بدل نگرفتین، خودش دیگه اصلا کلا فکر کنم
نه خودش یه جایی چون چاق بود نفسش میگرفت مثلا درخت رو خودش در میاره از ریشه، ولی با درخت با اون قمه کشه درگیر میشه، اون قمه میزنه به درخت. اونا همش منم، اگه دست من تو کاد باشه دست من لاغره، یعنی اون بنده خدا چاق و درخت رو میخواست بگیره تو بغلش حمله کنه به این قمه کشه و قمه کشه، یعنی پلانای قمه کشه رو که داریم میگیریم هی با قمه میزنه رو درخت، درخت دست منه من بشه حمله میکنم. یکی اینه، یکی باز حالا اگه دیدین فیلمو یه قمه کشه دیگه هست چراغ رو میکنه میزنه صورت کشاورز، کشاورز نشسته رو سینه یکی دیگه. این پسر وارد نبود، اون چراغ هم شیشش آب نواد بود، اولین پلان رو اومدن ازش بگیرن چراغ گرفت کند تو دستش لش شد چراغ. بعد معذور خودم لباس اونو میپوشیدم، اون چراغی که تو صورتش میخوره منم دارم میزنم تو صورتش. حالا این دست من لاغر مالون همه که چه دستش دروش.
برای این سکانس دعواها چقدر تمرین شد؟ چند بار تکرار شد؟
سعی میکردیم تکرار نشه، مثلا آجر رو علای دیوار میکشه ممدل بیرون، خب این دوباره جا گذاشتن آجر خود مشکله بخواد تکرار ده. اینا همه یه تیکه، سعی شده که درشت دست رو بگیریم یه پلان و آجر رو بکشه بیرون. دیگه بدن خود این دوتا که دست به یخن دیده نمیشه دیگه. تو فیلم های دیده باشیم بیشتر هم سعی میکردیم خودمون لباس بپوشیم جای فلان قمه کشه. اونا کادر رو نمیدونستن چیه، یا اکارت میرفتن بیرون فخیمی مثلا خدا بیامور ناراضی بود از این فلان، مجبور بودیم خودمون لباس طرف رو میپوشیدیم، دستمون هم چاقلا اگر کسی نمیفهم.
اون سکانسی که با جیوه زد توی بینی مشاهده
خود منم،
اونم شما
خود منم
شما که همه پس شما اصلا بدل آقای کشاورز بودیم مثل اینجا.
ببین محمدن اینا توی زدن یهو میزدن تو صورت طرف، بدونین کادر رو میدونستن، دیوره هم برمی داشتن توی پلان اصلی که تو شاد هستن دیوره برمی داشت تا می اومد بزنده کات می دادن دیگه، دیوه می رفت طرف صورت می دادن. او وقت درشت دست و دیوه و صورت مشایخی رو مجبور بودم از خودم مثلا این کار اونم دست منو ببینین ببینین با دست که شما فرق می کنه، من دستم خیلی لاغره و می آوردم تا میلیمتری دماغش، ولی که شما نمی تونست بیار یا فاصله می داد یا می زد تو صورتش. بنده خدا خلاصه بیشتر اینو خود من همش
برداشتا چقدر بود غیر از سکانس های درگیری و اینا؟ کلا خود کشاورز چقدر توی کار چیز شده؟ گفتین که یواش یواش دیگه خودش لذت داشت میبرد دیگه از اینکه اینجا هست و داره و این کارا رو میکنه و اینا دیگه، نه؟
آره یه گاری داشت، توی این گاری همیشه پر استخون بود، این استخونا مونده بود بو گرفته بود، بعد گاریه رو برگشت میرفت به کله پزی اونجا با اون دست کثیفش کله پاچه هم میخورد و بعدم را میفتاد میبرد اونجا میجوشون. منتها یه خرر هم کشت،
آبگوش درست میکنه باهاش.
نه نه اون خودش آبگوش اینا درست میکرد، بعد تو این تاغارا نون تیرید میکرد شیر رو از اینا بهش میدهد میریخ میریخ جلو سگا اونا بخورن. آخه خرها رو کار ازشون میکشیدن اون موقع، مثلا نمکی بودن یا هرچی هندونه میفروختن. این خر وقتی پاش میشکنه یا ماشینی چیزی بهش میزنه اون دیگه به درد نمیخوره، باید دو کشنش. و خره رو آورده اونجا نقشش هم معمول بصیری بازی میکرد نمکیه رو.
بصیری چند تا نقش تو فیلم داره میبینیش؟
یکی هم سلمونیه،
لباس عوض میکنه میاد
آره. بعد خره رو میره اونجا و یه پولی هم باید بده تازه. بعد این خره رو هی آمپول میزدن بیهوش نمیشد اصلا، از دامپزشکی نمیدونم یه انفرمیا برده بودن آمپولش میزد بیهوش نمیشد، آخر خوابوندنش دست پاکش شد یواش یواش. حالا نگو آمپولی که میزدن دو ساعت دیگه بیهوش میشه، اینا آمپول میزدن همون موقع میخواستن پلانو بگیرن. بعد دو ساعت خره خوابی، من اسکندری اومد گردنشو گیریم کرد و خون ریختن و این کارو که مثلا کشاورز سرشو بریده. اون وقت اینقدر این آمپول زده بودن روز بعد کشاورز با گاریه کار داشتم کله پزی، ولی خره رو بسته بودن به گاری، کشاورز میکشیدش میورد دم کله پزی، بعد این را میافتاد با سر میرفت تو دیوار نمیدید خره، این هنوز بیهوش بود از روز قبل.
فقط میفرمایید این سکانس های توی همون دعوای معروف و اینا توی اون شیشه شکستن ها و سر تو شیشه بزنه و تمام این صحبت ها اینا، شما گفتین که خب خیلی تکرار نداشته، یعنی اینا رو تقریبا سعی کردن یه تیک بگیرید و خب تدوین که عالیه اونجا. من فقط برام جالبه کشاورز اینا آمادگی بدنی اینا داشتن برای اون همه چیزا، جدا از اینکه فرمودین یه جاهایی هم شما بودین و دیگه مجبور شدین جا رو عوض کنید و اینا، ولی میخوام بگم که چون خیلی تحرک داره اون سکانس و اینا رو تخت میشینه میشکونه فلان.
اون درشتا اون پلانای کلوزاپ درشتایی که گفتم بیشتر مثلا دست منه ولی آجر دست خودشه، سعی میکردیم که یه برداشت یه تیکه بگیریم، مثلا درخت رو خوب درست کرده بودن یه ذره خاک روش ریخته بودن، اون آجر نظامی ها رو کف میخونه اینا رو روش چیده بودن با یه تکون در میومد براش درست کرده بودن، اینا رو خودش بود. سعی میکردیم یه تک بگیریم چون درست کردنش دو ساعت دوباره طول میکشید، ولی ما یه شب خود اینا رو کار کردیم باهاشون، فردا شب بهشون استراحت دادیم که نیان، هم قمه کشاها هم کشاورز. بعد فردا شب گذاشتیم یک کامیون، خود حاتمی هم نبود، میگم من خوشم نمیاد کسی کسی رو بزنه، کشاورزم تو چند تا مصاحبه هاش گفته بود اینا رو ما گذاشتیم رو دست حاتمی. گفتیم اینا آب که نمیخورن که، اینا نشستن هی مشروب میخورن بعد میشینن هر هر بخندن. همیشه تش دعوا بوده دیگه. بعد قبول کرد یک شب از این خمره ها، کوزه ها، گلدون، اینایی که هنوز تو کوره نرفته بود نپخته، به تدارکات ما سفارش دادیم، رفت از ریش عبدالعظیم، رفت از اونجا یک کامیون ورداش آورد، منتها دست بهش میزدن خورد میشد خمره ها و اینا. اون شبی که به اینا استراحت دادیم ما خودمون گذاشتیم دو دوربینه اینا رو خورد میکردیم، دو تا دوربینه همش داره گلدون میخوره تو دیوار، خمره شراب میخوره، خمره ها را شراب میرکیم توش از این شربت ها میخورد به دیوار، درخت مو مثلا خورد میشود، آتیش آتیش اینا رو شربت بدون بازیگر همه رو گرفت.
خب حالا من میگم به شما تمرین و اینا ببینید، مثلا تو همون سکانس کشاورز نشسته اینا سمت کشاورز دارن پوست هندونه پرت میکنن، یه خود بالا و پایین بخوره میخوره تو صورت بازیگر، اونجا هم که چیز نمیکنه.
هندونه ها رو ما میزدیم،
میزدیم
اگه لانگ شات خورد.
نه مثلا که باید بازیگر بدونه چی کار، یعنی چه اتفاقی داره برش میفته، برای همین میگم چقدر تمرین کردی. یا حتی تو همون نما مچ میندازه دیگه، دست به یعنی بازو به بازو میشن و اصلا اینا بعد یه کار، اینا بعد یه کشتی با هم یه بار گرفته باشن که
اونا رو خودشه. ولی اگه تو لانگ شات هندونه پرت کرده، یعنی هر دو نفرشون به طرف کسی، هر دو تو کادرن، خودش پرت کرده ولی بسته تراش مدیوماش که طرف نشسته، هی جاخالی میده هندونه میخوره بغلش، یه جاخالی میده یه گلدون میخوره چپش، اینا رو خودمون ما میزدیم، اون میزد اون ول میزد میخورد تو صورت، یه گلدون ول کردن خورد تو صورت اون معاوندادی، اون که آکابوس بازی میکرد خورد تو صورتش، رفته بود تو آشپزخونه پشت شیشه واسده بود، یه گلدون آقای اسکندری شوخی کرده بود، گلدونا رو من میفرستدم تو پنجره آشپزخونه، خود آکابوس هم پشت شیشه واسده بود با اون شاگردش، در رو هسته بودن رفته بودن تو آشپزخونه هم ترسشون، من گلدونا رو میفرستدم طرف اونا، همین میخورد به پنجره میخورد میشد گلدون شمدونی. اسکندری یه گلدون درست حسابی قاطی اینا گذاشت، منم نمیدونستم برداشتم ول کردم تو شیشه، خورد تو صورت مبددی، خون را افتاد.
پس به اندازه خود واقعیت خشونت رخ داد اونجا، یعنی بیچاره
تو خود فیلم دیده باشین گلدونه میخوره بعد یه دماغش یه ذره خون را میفته روی دماغش، بردنش بیمارستان. بعد اونایی که این گلدونه رو میدادن دست من پرت میکردم، گفتم این چی بود دادی دست من؟ بعد معلوم شد گلدونایی که رو زمینه این بابا برمیداره میده به من پرت میکنم، یه دونه درست حسابیش آقای اسکندری برای شوشه بوده لایون.
سکانس سلمونی چطور بود؟ میخوام ببینم کلن کشاورز با حاتمی در مورد نقشش صحبت کرده بود که چیزی اضافه کنه، اکتی اضافه کنه یا چیزی رو کم بکنه؟ میخوام ببینم چقدر بازیگرها چقدر با حاتمی وارد گفتگو میشدن که آقا این کارم بکنیم، یا اصلا کلن حاتمی چقدر اجازه بداهه میداد به بازیگرها؟ میخوام ببینم رابطه بازیگر کارگردان چطور بود.
ببینیم کشاورز اصلا اهل این حرفا نی تو هیچ فیلمی، حالا چه حاتمی چه هر، اون کاری رو که بهش میدن و همون کار رو انجام میده، نه نظر میده نه چیزی اضافه میکنه. استاد این کارا انتظامیه، خدا بیامرزه، انتظامی تو همه کاراش. رو با کسای دیگه من پرسیدم همینجوری میاد، تو تئاتر هم اینجوری بود، تو تئاتر هم همین کارو من میواد میگفت اینجا رو به نظرم بهش فکر کن، اینجوریش من کنم بهتره، اونجوری کنم بهتره فلان. ولی حاتمی هم کار خودشو میکرد، به همه میگفت باشه چشم، یا اگرم به خاطر مثلا اینکه دلخوری تیش نیاد و اینا طرف به طرف گفته بوده آره آره این چیزی که گفتی خیلی خوب بود، آره حتما اضافه میکنیم، اضافه میکرد، دو پلانم میگرفت و مونتاژ نمیذاشت، فقط برای اینکه مثلا طرف یه نظری داده و اینم خودش اومده. نصیریان اگر چیزی میگفت خوب بود حاتمی قبول میکرد، چون به نصیریان خیلی احترام میذاشت همیشه، بالاخره اونم از اونا چیزتر بود دیگه، دست و قلم داشت چیز نوشته بود قبلا، کشاورز داره همین کارشو میکرد خیلی خوب بود.
همین مثلا برای سکانس سر بریدن و اینا، البته خب ما فقط دوباره کادر رو دست رو نشون میده، خودش واکنش کشاورز چطوری بود؟
خوب بود، اون دوستش از این کارا. والله دوستش آجر و علای دیوار رو بکشه بیرون، آخه همش گوشی گردنش بود، دکتر راضی کرده بود و اینا. اینجا میدید اصلا قیامتیه. آره میزد اینو، همه رو میزد. بعد سر رئیس نظمیه رو گرفته، اون سانسور شده خیلی ها.
بله فکر میکنم حتی بار اول هم خیلی سانسور شده، بریدنشو شما کامل نشون دادین دیگه.
آره سر و کار رو میذاره خیر، همینجوری لوله کشی کرده بودن، خون فرفوره میزد تو صورت خود کشاورز.
اینو گرفتین ولی حذف شده، اینو دیگه ما ندیدیم اصلا، ما فقط صحنه سر بریدن رو دیدیم. تازه بار اول، بار دوم که دیگه اونم نشون ندادن.
ببین کامل سر رو میبره فروهر، پلانای پاشه که دست پا میزنه، خون فرفوره میزنه تو صورت خود کشاورز، بعد سره رو میبره میذاره تو جام اون یارو که شاگرد سلمونیه، اون رشید. کامل گرفتیم ولی همه رو در بود.
آره پس اینم بازم احتمالا خود کشاورزم بعدی خود چیز بشه دیگه، نه برای دوباره تو همون نقش هم حسابی دیده میشه دیگه. ولی کشاورز عالیه، حالت چشماش
اصلا ببین دوستش موقعی که بیکار بودن میرفتن چایی میخوردن یه دقیقه میگفتیم استراحت کنین بعد از اون مثلا میخوایم بعدش بریم سلمونی، به فرور گفت الان صدام میکنم زودتر چایی تو بخور باید بریم سرتو ببرن. اصلا چیز شده بود، یعنی جلو دوربینم که نبود با همه اینجوری صحبت میکرد تو شهرک موقع استراحتش، دیگه راه افتاده بود دیگه، دیگه اصلا فکر دکتر و مهندس و اینا از سرش رفته بود بیرون. آره بعدم که ادامه شعبون و سخونی، محمد ابراهیم تو فیلم مادره که زهتابی داره روده پاک میکنن اینجا.
توی حالا هزار دستان یکی دوتا درگیری دیگه هم هست که خب اینام خیلی جالبه. یکی اون شبی که در حقیقت شب قبل از اینکه سر جهانگیر فروهر رو ببرن، یه درگیری با اون امنیه ها و اینا رخ میده که یه تنابی هم دورش میندازن و بعد از اینکه میگیرنش خیلی شعبون خان خیلی تحقیر شده است تو خیابون، واقعا دقیقاً انگار آدم یه جور خاصی هم داره راه میره و میکشوننش، انگار شبیه مرغ. و مثلا احساس میگردم که انگار داره مثلا یه، حالا جدا از اینکه بهش فردا صبح دستور میدن، خیلی به خاطر این تحقیری که اون شب میشه مثلا اون با اون قساوت و اینا سر فروهر حالا اونجوری که شما توضیح دادید میبره. و یه درگیری دیگه هم هست که با جمشید مشاخی کتککاری و وحشتناکی تو خیابون میکنن.
میگم براتون ببینید اونجا که میگه اون شب که میگیرنش با تناب میبرنش، اون حالا نمیدونم شما میگین تحقیق شده فلان، اون خیلی خاطر جمع داره میره با اینا، خیلی خاطرش جمعه که صبح میاد بیرون. بعد یه درگیری دیگه هست، این کتک زدن مشایخی و تو کوچه هم کشیده میشه، میگیرش هولش میده تو اون در کبابی، در کبابی میشکنه میره تو بوازه. این به خاطر همون حرفاییه که این شبا میاد میزنه، داره تنبیهش میکنه، ولی خب تو تاریخ اینجوری نبوده. فقط وقتی میفهمن اعضا چی رؤسا میفهمن این شبا میره چیز میکنه، میدن ترورش کنن اصلا. اون تا اینجا حالا شعبونو گذاشتن، شعبون میاد تنبیهش میکنه. یه جای دیگه هم هست که حالا اسمال خان قله رو ترور کرده مشایخی، بعد فرداش کشاورز هم دیگه اومده تو کمیته، میاد میره تو کله پزی میشینه با اون آدماش، اون یارو تو میخونه اون بابا رو که میزنه میکشه، میزنه با قمه تو فرقش و آجر علای دیوار میکشه بیرون. اینا آدمای اون افردا استخدام این میشن، اما اونا دنبال حال کشاورزن، میان تو کله پزی میشینن، کله پزی میخورن. بعد مامور تعمیرات میاد که همین فروهر بشه، میشینه بیرون براش میز میذارن، قاطی اون آشغالا نمیره تو مغازه. بعد چی میل دارین نمیدونم، میگه با چشم و زبان شروع میکنین، اومده یک سری سوال کنه، بعد از همه سوال میکنه کشاورز همینطوری نگاهش میکنه اینا، ولی این از کشاورز سوال نمیکنه. چرا متوجه شدی؟
بله از اون نمیکنه، ولی بعدش که شروع میکنه پرسیدن هی شروع میکنه خندیدن و هی قهقه میزنه و اصلا انگار جوابی توی فاز دیگه.
آره مسخره میکنه، ولی اصلا کشاورز منتظره که از اونم سوال کنه، اون دو سه تا متلک وارد کنه، ولی این اصلا همون سوال نمیکنه دیگه، که بعدم میره
دم کبابی زور اونجا یه سری سوال میکنه، قهوه خونه میره از مشتری های قهوه خونه از اون معتادا سوال میکنه که روز که اسمال خانو مثلا زدن تو کجا بودی؟ تو قهوه خونه که همه میگن، یکی میگه من خواب بودم، بل. یکی میگه نمیدونم.
سکانس معروفیه دیگه، اون سکانس صد بار همه پخشش میکنن. حالا شما سر صحنه بودید، این سکانسی که این داشت قهقهه میزد و اینا خیلی جذابه، چیز خاصی. آره نه، یه جا از این هی سوال میپرسه جواب نمیده، بعد مدلای مختلف میخنده، بعد انقدر میخنده دیگه این قضا میپره بیخ گلوش رو توف میکنه تو اون دستماله و
داره بالا میاد.
آره اصلا انقدر عالیه اونجا،
چه عکسای خوبی گرفته اونجا ساعتی موقع که این داره لقمه تو دهنش زمنان خندم میکنه.
این عکسا که دست خود آقای ساعتیه دیگه، فکر میکنم که هیچ کسی به اونا هیچ دسترسی نداره. آقای بخشی داره کسی؟
یه رفعه نمایشگاه گذاشت نگاتیوها پیش اونه دیگه، هر کی بخواد برای شاپ میکنه، سفارش هم بده براشون میزنه.
اینم لطفا اگه بگید این کتک کاری ها که با مشایخی بود، خود مشایخی بود یا بدل داشتین؟ چجوری اونجا که میزنن؟
نه بدل داره.
آره اونجا پس اونی که داره میزنه تو دیوار رو میگیره حسابی میزنه
بدله.
آره ولی خودش میزنه
اون اصلا مشایخ
کشاورز رو میزنه مشایخی.
اگه کلوزاب برید درشتاشون باشه که خب خود مشایخی هست، ولی جایی که میگیره پرتش میکنه میخوره زمین یا هلش میده توی در مغازه کبابی میشکنه میره تو، اونا همه بدله. اون بدله الان من تشییع جنازه کشاورز دیدم داره فیلمبرداری میکنه. آره اون وقتا بهش میگفتن یه ذره شبیه فردین بود، منتها دیگه تو سینما این سیاه لشکرها یا فنی ها یا این بدلکارا چون بازی ها میکرد، الان عکس میگیره تو این مراسم ها میره مثلا فیلم میگیره بعد میفروشه به اینو، اصلا بهش میگفتن فردی
دیگه. تو سکانس های تهران نو هم دیگه دو جا خیلی چیز میشه دیگه، یکی اون سکانس مرگشه که رو اون تراموایه و که مفتش میدوه شب اون خانشه اون یه جعبه دستشه و میزنه میگوشه، و سکانس چیزی که همون شورش نون.
ببینین یه پاکستانی هست لباس پاکستانی هندی تنشه، میاد دم واگن اسبی جعبه رو میده یا میگیره یه همچی چیزی، قاچاق میفروختن تریاک میفروختن مثلا، همه کار میکردن دیگه.
سکانس چیزم خیلی جالبه، اون سکانس تو اون شلوغی های تهران هم این با دارو هسته ها میان و میرن تو اون مغازه و سماور میدوزن و از اون برم غلام احمد داره
اون سماور فروشی مال همون آقا مرتضی هست دیگه، حسنگی میان مال اونا رو غارت میکنن دیگه، بلبای نانه
یه خود شبیه 28 مرداد هم میخواست در بیاره دیگه، درسته یه چیزی با اینکه اینا دارن به قوام فوش میدن و نون و پنیر و پونه قوامی ما گوش نمونه، ولی فکر کنم اون آشوب با اون وسعت و اینا که واقعا به نظرم یکی از بهترین کار با سیاهی لشکر و اصلا خیلی خوب در اومده این که الان تو قسمت فکر کنم 12-13 هست.
ببین 28 مرداد زنا نبودن، شعبون بیمخ یه در راه انداخته بود و که به طرفداری از شاه، اونم از بعد از ظهر شروع شد، صبحش همه مرگ بر شاه میگفتن و زنده بود مصدق بود، از دو بعد از ظهر یهو این دار و دسته اومدن شعبون جعفری و با یک سری لاتولوت های تهران که جاوید شاه میگفت، اون تا زن نبود. اون زمان بلوای نان زن ها هم بودن، ما زن ها رو زیاد نشون ندادیم، بس زن ها مال قلعه بودن دیگه، قلعه میدونی کجاستی، اون زن ها رو هم راه انداخته بودن و ارده بودن جلو مجلس برای نون، و ما داریم تو اون شلوغی زن ها هم هستن، دیدیم مدرسه یا هستن محصل ها هستن، همه رو قراغاتی نشون دادیم، یه ها داره دسته چیزم میان دیگه شبون و صبح میان. آره
حالا دیگه چه اتفاقایی با کشاورز پشت صحنه هزار دستان افتاد؟ چیز ویژه یادتون مونده؟
با کشاورز نه، ولی خب اتفاقات زیاد افتاد، مثلا مردن رضا معافی، رضا معافی از اسب افتاد، از اسب نیفتاد ولی رو اسب نشسته بود داشت میومد اسب و تحویل استبل نه میومدن آخه اسرام اونجا سوارکاری، رضا معافی هم چون میومد برای خط نوشتن کتیبه سردار مسجد و خوشش اومده بود میومد اونجا اسرا هفته دو روز سوار کردی، بعد رفته بودن اسرا رو تحویل بدن استاب، همونجا سکته میکنه جلو در استاب.
حالا کشاورز توی فیلمای حاتمی اصولا یه چیزای پلیدی تو شخصیتش داشت، یعنی توی شخصیتش، شخصیتایی که داشت کار میکرد نه شخصیت خودش. خب بعدش که میاد تو کمال الملک و اینا دیگه میشه اتابک اعظم، که اتفاقا جالبه یه نمه از این اتابک توی فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینمای مخمل باف هم میاد، یعنی با همون شمایل رابطش با ناصرالدین شاه. ولی توی کار قبلی آقای اسماعیلی جای چی صحبت میکنه، جای شعبون خان صحبت میکنه، اینجا رسول زاده است، یعنی صدای همون صدای معروفی که همیشه با کشاورز بود، که صدای خودشون خیلی شبیه صدای آقای رسول زاده است. یه مقدار از کمال الملک برام بگید، به خاطر اینکه کمال الملک هم دیگه لباسای آراسته دیگه داشتن و یه ریش مرتبی داشته و فقط اون شخصیت چیزی که این اتابکه میمونه دیگه با اینا، از ناصرالدین شاه میاد تا توی مظفرالدین شاه و خود پیرترم میشه و اینا، و اینجا هم داره همش جلوی جمشید مشایخی دیگه همش داره اونو هوته و دسیسه میکنه. آره یه بزن کمال الملک برام بگین اصلا چطوری بود و با... یعنی کشاورز اونجا چطور بود و اونجا چه رابطه‌ای داشتین و اینا؟
کشاورز تو کمال الملک هم باز اصلا همیشه اون اصلا خوب بود. من باش یه سریال کار کردم، دو تا سینمایی کار کردم، همیشه همون خوب، هر کاری بگی همون کار انجام میده، یعنی نه اضافه نه کم. اصلا پرویز بوروسنی اون وقتا قبل انقلاب اینا چیز بودن دیگه، کارگاه نمایش بودن پیش خلج و آوانسیان و اینا، انتظامی اینا رو قبول نداشتن، میگفتن اینا سنگلجی هن. مثل انتظامی اینا که یه سری هنرپیشه‌هایی رو ما میآوردیم مال تئاترای لاله‌زار بودن، نقشای کوتاه بهشون بدید، اینا به اونا میگفتن اینا لاله‌زاری هن. مثلا اون کارگاه نمایشی هم به اینا میگفتن سنگ نزدی هن. بعد حاتم اینا رو آورده بود روبرو هم اینا تو صحنه بخواستن تلافی در بیارن سر اون حرفای قبل. خاطره بگم از کشاورزارتون، صحنه یه که کمال الملک تو صحنه کاخ گلستان نزدیک همون حوض وسط کنار باغچه بومش گذاشته داره نقاشی میکشه از نمای کاخ شمس العمران، اصلا بعد داشته میکشیده اتابک و ناصرالدین شاه با هم از کنار باغچه قدم زنون دارن میان، مثلا اتابک به این میگه این صدای پای ما رو مثلا باید بشنوه برگرده تو تعظیم کنه دیگه، یعنی کمال الملک. بعد میگه قرمه خودش رو زده به کری، ناصر ریشا میگه نه ایشون گرم در کار نقاشی و سخت بلان اینا، دست میکنه تو کیسه یه مش سکه میپاشه جلو پای مشایخی، باز اون گرم نقاشی شه و اصلا انگار نمیشنوه. بعد کشاورز دیالوگش اینه، اون بار اول گفت خودش رو زده به کری، بعد میگه دروغ نگفته باشم این دفعه خودش رو زده به خری، تا اینه میگه من خندم میگیره، بعد یه سری دیگه هم میخندیدن کشاورز هم خودش میخندی، دو سه بار تکرار کردن. بعد حاتمی به من گفت بخشی جا تو نمیتونی خودت دیگه نگری، تا شب هم واسی اینجا خندت میگیره، برو حوصله. بعد کشاورز گفتش که بخشی جان برو حوصله، تا یه چایی بخوری ما پلانه گرفتیم. گفتم باشه، خودم نمیتونستم نگردم تا این دیالوگ رو. من رفتم حوصله آبدار خونمون اونجا، رفتم نشستم یه یروبی چایی خوردم یه سیگار کشیدم و اینا، از حوضخونه اومدم بیرون تو سن دیدم اینا دارن میان، به حاتمی گفتم گرفتین؟ و نورم داشت میرفت دیگه اصلی بود، گفتم فلانه گرفتین اینا؟ گفت نه با، گفت این دفعه خودم عمدل میخندید، یاد تو میافتاد میخندید، نور رفت گذاشتیم فردا، تا میومد بگه خودش زده به خری خودش خندنش میگه.
نقاش باشی؟ نقاش باشی، ششتنگ حواسش در نقاشیست، نشتر برانش بزنی نمیفهمد.
به نظر جان نثار تمرکز ساختگی، برای جلب نظر خودش را زده به کری.
شرط یک مشت اشرفی.
حالا می شود گفت خودش را زده به خرید.
باختی اتابک، باختی.
شاهی به این حسابدانی از اقبال ملته، قبل عالم سله هم که مرحمت می فرمایند از جیب نوکران.
برای آمدن به چشم نقاش باید در چشم انداز بود.
من الان درست یادم نیست ولی یه تصویر محفی تو ذهنمه. موقعی که ناصرالدین شاه ترور میشه، جنازه ناصرالدین شاه اتابک میاره، درست من میگم؟
ببینید
نما رو من درست دیدم؟
این اتفاق آره تو بغل اونه دیگه،
تو بغل اونه، درسته من درست میگم تو بغلشه دیگه.
اون تو این صحنه رو در کمال علمود دیگه حاتمی نگرفت، چون تو سلطان صاحبقران گرفته بود حرم شاه عبدالعظیم و شاه ترور میشه. بعد اینجوریه که اتاوک میشینه تو کالسکه برای اینکه مردم ملت نفهمن شاه مرده و ترورش کردن. تو شاه عبدالعظیم سوار خودش سوار کالسکه میشه، شاهو میشونه تو بغل خودش که مردم نبینن، از شیشه دست تکون میده به مردم که یعنی شاه نمرده و تو کالسکه است. ولی خب دیگه اینا رو نگرفت، با اون کلاغا هستن قارقار میکنن. دو تا گوله شلیک میشه به تابلویی که تو خود کاخ گلستانه، کات میشه، کلاغا مثلا خبر میارن، کات میشه به کشاورز که تو بغلشه داره میاره شاره.
اینا فکر کنم دوباره از جسه آقای کشاورز و اندامش تونستین استفاده رو بکنید و این قدرت رو داشت که با حالا
و بغلش که
توان زیادی داشت به لحاظ جسمی. ببینید اون سکانس دست از ایران بردارید کشور بزرگی میشه، دیدین که یک کت فراگی هم دادن تنش و کلاه سیلندری هم تنشونه و اینا، اینو کجا گرفتید اون سکانس گالوری رو؟ گالوری نقاشی هست که اینو مثلا تو پراگ کمال‌الملک رفته داره میگه من دارم تلمذ میکنم فلان.
ببینین یه نمایشگاه گالری که میگین، موزه لوور رو میگین؟
بله دیگه، اونجا داره طراحی نقاشی میکنه، اونجاست که اتابک میاد میگه بیا ایران دیگه، میگه یه دست از بذارید
مظفرالدین شاه. مظفرالدین شاه رفته فرانسه، کمال الملک هم اونجا داره نقاشی میکنه، اونجا رو میگین؟
بله 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 بله.
اونو پخش ایرانو شما بله تو پخش ایران گرفتیم، پلاتو پخش ایران که اون وقتا فیلمای تبلیغاتی
نیست. چرج دیگه نه؟
نه نه تو بهار، مال پرویز خان. پرویز خان که ناخدا خورشید و اینا رو ساختن، پرویز خان خیلی فیلم ساخته، اجاره نشیران هم ساخته اونجا، ساختمون پخش ایران قدیم قبل انقلاب فیلم های تبلیغاتی می ساختن دیگه، بلیت وقت آزمایی، نمیدونم پیکان، پیکان جوانان، از اینا. یه پلاتور رو پایین هنوزم هست، بزرگه، ما اونجا رو کردیم موزه لوک. آقای خاکتان خدا بیامرزش دکور آنچنانی هم نزد، یه سقف کوچولو جلو دوربین گرفت. اگه فیلمو ببینین سقف موزه لوور رو به اندازه مثلا یه متر در دو متر اینو گذاشته جلو دوربین، اون لانگشاتو گرفتیم که مثلا موزه لووره. بعد دیگه رفتیم پایین دیگه مدیوم مدیوم این چیزاست.
از همون اول قرار بود اتابک و کشاورز بازی کنه دیگه، درسته؟ یعنی دیگه خاتمی تصمیمشو گرفته بود که اتابک بعد کشاورز باشه و قرارم بودش که انتظامی سه تا نقش بازی کنه، دو تا نقش ببخشید، محمد شاه و ناصرالدین شاه. اصلا همون اول قرار بود دو تا بازی کنه انتظامی؟
نه نه، ببینید تو کمال الملک ما احمد شاه هم داریم، خب احمد شاه و رضا شاه اینا حذف شد همه، چون طولانی میشد فیلم. ما مدرسه صنایع مستظفر رو داشتیم تو کمال الملک، عبدی قرار بود احمد شاه رو بازی کنه، با رضا شاه بیان اونجا، اینا همه لباس هم دوخته شد و تست گیریم هم زده شد و قرار دادن بستن و اینا، ولی احمد شاه با شاگردای کمال الملک اینا همه حذف شدن، فیلم طولانی میشد.
ولی انتظامی دو نقش داره، انتظامی نقش محمد شاهو داره، همونجایی که برای اولین بار ببینید بچگیای کمال الملک رو لیلا حاتمی بازی میکنه، اونجاست که میاد محمد شاه و اون رو میفرسته میگه بره به درد آشپزخانه میخوره و اون دیالوگ معروف از ستارگان آسمان فقط یکیش میشه خورشید بقیه سوسو میزنن.
شما اشتباه داری میکنین، در کمال الملک ناصرالدین شاه جوانی داره و مسنی، محمد شاه نی، هر دو شاه هم چیزن، اتابکه هست، یه جا میاد دارالفنون، شاه میاد دارالفنون، بعد از ترور شاه ما کات میکنیم نیاورون ولیعهد پیر از تبریز میاد با کالسکه، بعد ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه، بعد از مظفرالدین شاه ما باید نشون بدیم که پسر همون ولیعهد مملکت شاه رو میگیم؟
نه من محمد شاه رو میگم، پدر ناصرالدین شاه.
من میدونم شما کجا رو میگیم. ببینین دارالفنون در تاریخ زمان محمدشاه نبوده که، زمان ناصرالدین شاه است که رئیسش هم هوشنگ بهشتی داره بازی میکنه. ناصرالدین شاه عکس با ریش چند تا براتون بفرستم.
من تصورم از این چیز بودش که این محمد شاهه، یعنی چون ناصرالدین شاه یه ترکیب دیگه ای داره برای همین.
یه جوونی گذاشته این دفعه، همیشه نخواسته با سیبیل و اینا باشه، در سلطان صاحبقرانم خب مشایخی بازی میکرده همون جور بوده و اینا، بعد میاد از اون زمان شروع میکنه موزیک و نمیدونم فلان و تو حیات مثلا دارالفنونه، بعد شاگرد ممتاز رو به ناصرالدین شاه معرفی میکنه. اون وقت تو همون زمان یک نقش دیگه بود حذف شد که قرار بود کی بازی کنه، الان به خاطرم نی، روزنامه داشت، یه روزنامه داشت اعدامش میکنه.
آها، سور اسرافی رو، جهانگیر خان، خان سور اسراف،
جهانگیر خان. آره آره، ببین تو همون زمان که دارالفنون هست و این میاد چیز کنه اینا، اون یه چیزی مینویسه که حالا اعدامش اینا رو، اونا هم حذف شد. این کمال الملک باید سریال میشد. خود ناصرالدین شاه با موی مشکی، سفید نداره، ریش داره، عکسای ریش داره دیگه هم خیلی داشته. زمان میگذره و بعد دیگه اونجا با سیویل و سرش، مو هم که نداشته، همیشه کلا داشته. ناصرالدین شاه اصلا کچل بوده.
اون دیالوگی که رضا شاه به کمال الملک میگه، میگه تو سر 5 تا شاه و زیر آب کردی، اون ممدلی کیشی فلان، اون یکی که چیزک فلان،
یکی که اون... ناصرالدین شاه عشنگ مشنگ میشه مشنگ عشنگ عیاش نمیدونم،
اون شابت
مزفرالدین شاه علیل مریض پریز. ممدلی شاه رو نمیدونم چی میگه، ممدلی شاه خود پلوچل بوده.
و اون احمد شاه شابت نوم کن.
آره آره، احمد شاه رو هم میگه. محمد شاه خیلی قدیمیه، اصلا دارالفنونی وجود نداشته.
نداشته، بله بله. نه دیگه، دارالفنون با چیز دیگه، با قصه امیر کبیر شروع میشه دیگه، که امیر کبیر هم زمان چیزه. خب البته خب ببینید، همین نکته اینجا بود که خب آقای خاتمی یه بازیای تاریخی میکرد، یعنی یه چیزایی رو عوض یعنی براش بیشتر صحنه ها مهم بود. کما اینکه
هزار دستان وقتی پخش شد، یک سری هی به ما زنگ می‌زدن آقا زمان پهلوی که واگن اسبی نبوده تو لاله‌زار. گفتم اینو خود استاد میدونه، کسی که حواسش به دگمه پیرهن بازیگره که این دگمه جدیده باید حتما قدیمی باشه، حواسش به اون واگن اسبی و لاله‌زار هم همون تا برای زیبایی گذاشته که این ماشینا از بغل اون رد شن، اون یاد با عصف رد شه، برای زیبایی گذاشته، بگه نه حواسش هست، اشتباه نکرده. با قول شما یه چیزایی رو عوض و بدل میکرد.
برای همین من نمیدونستم که چهره انتظامی گریم شده من رو خیلی یاد با قول معروف محمد شاه مینداخت، که مثلا اون بوده، ولی اون که اصلا ربطی نداره دقیقا، چون اون کلاه و اینا رو
آره زمان،
آره اصلا به اون
ربطی زمان اون زمان نیست.
بله بس.
زمان اون زمان نیست، حالا اون موزیک و تشکیلات و...
دقیقا درست میفرمایید. بله، حاتمی بعد از کمال الملک و هزار دستان رسید به مادر. ما دیدیم که تست گریمی رو برای آقای انتظامی کرده بودن که قرار بود در نقش محمد ابراهیم رو بازی کنه. جای این نقش ها مثل که همه هی عوض شد، یعنی کشاورز اومده جای انتظامی برای این نقش، بعد امین تاروخ میاد. میگم این جاها مثل که جای همه اینا یواش یواش عوض میشه. یه کوتاه برای ما میگین چه قصه این چجوری شد مال مادر؟
بذاریم من براتون بگم. این اون چیزی که شما میگین 4 سال قبل از ساخت فیلم مادره، یه فیلمنامه نوشت به نام مادر، کل فیلم برداری در شمال بود، بعد یه برادر رو سعید کنگرانی بازی قرار بود بکنه، یک برادر رو نصیریان قرار بود بازی کنه، یک برادر رو انتظامی قرار بود بازی کنه. نقش مادرم معلوم نبود هنوز، چون تو فیلمنامه بعدی هم ما هنوز خانم چهره‌آزاد انتخاب نشده بود. حالا اینا قرار بود بازی کنن، همه هم در شمال بود، مادر رو میبرن شمال، بعد نشد، این فیلم ساخته نشد و قرار بود تعاونی خودمون بسازیم و دنبال شریک میگشتیم، شریک پیدا نشد و هیچی، افتاد کنار فیلمه. 4-5 سال گذشت، بعد هدایت فیلم مرتضی شایسته و اینا گفتن ما حاضریم اون فیلم مادرتونو شریک شیم. دوباره راه افتاد رفتیم شریک شیم. یواش یواش گفتن انقدر شما انقدر ما، بعد هیچی، قرار شد اصلا خودشون بشن تهیه کننده، دستمزد بدن به ماها و گروه. دوباره حاتمی نشست نوشت که این مادر در اومد از اون فیلمنامه که شما دیدید. یعنی اصلا اون موقع که می نوشت دیگه صحبت انتظامی و نصیریان اینا نبود، بعید کنگرانیان نشست نمیدونم نبود، رفته بود. بعد دیگه تاروخ شد، کشاور شد. اون جمشیداری یا هاشمپور تو فیلمنامه نبوده، اون وسط کار اضافه شد. دیدین تو فیلم مادر جمشیدو؟
بله بله دیگه، در میزنن از در پشتی میاد صباح الخیر یا مرد نجار اینا.
آره.
کتککاری معروف دیگه. آنه من میخوام برسم به اون سکانس و کتککاری بعد... تاروخ و اینا.
چند سال ممنوع کار بود، یه درگیری با ایرج قادری یا اینا داشتن و سر فیلم تاراج و ماراز. هدایت فیلم وسط های فیلم مادر یهو اومد گفت، آخه این خیلی میفروخ شهرستان ها فیلماش، اومد گفت آقا ما اجازه اینو گرفتیم و گفتیم میخوایم بذاریمش تو فیلم حاتمی. گفتن برای اون فیلم اشکالی نداره، حاتمی بذارش بکن. حاتمی گفت من قیستم آقا نوشتم وسط های فیلم هم این کجا من جاش بدم، این اصلا به در فیلم های من نمیخوره. برسه این ورا اونا التماس تو رو قرآن برو. حاتمی هم گذاشتش پدر که در تبعید بوده اونجا با اجازه زن سابقش، یه صیغه‌ای که یه بچه هم اونجا داره، حالا اونم دعوت کردن بیاد. آره اونم اضافه شد.
خب پس کشاورز به عنوان، یعنی دیگه این دور دوم دیگه تثبیت شده بود دیگه، فکر میکنم دیگه با اون
بله.
شعبون استخونی و اینا دیگه به این نتیجه رسیده بود که بله. دیگه آره این برادر بله. بزرگ محمد ابراهیم باید کشاورز باشه. عبدی رو هم بله. یه دور کار کرده بود باهاش توی احمد شاه اینا، یعنی به این نتیجه رسیده بود، ولی دیگه انتخاب کرده بود دیگه، چون فکر کنم عبدی هم با اجاره نشینا و اینا حسابی گل کرده بود دیگه، قطعا برای نقش برادر وسطی انتخاب شده بود دیگه.
آره آره. ببین عبدی و جیودی با من کار کرده بودن تو مردی که مو شد.
بله 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 دقیقاً.
حاتمی هم فیلمو دیده بود، جفتشون رو گفت صدا کنیم برای مادر.
تاروخ هم انتخاب اول بود، فریما فرجامی و اکرم محمدینا هم انتخاب شده بودن.
همه انتخاب شده بودن، مادر رو نداشتیم هنوز. این ور اون ور رو خانم چهراز و حاتمی میگفت صورتش یه ذره تلخه، سوت دلان اینا رو آشکار کرده بود، ولی یک نورانی تر پیدا کنیم. خلاصه پیدا نکردیم، پیدا نکردیم. میدونی یه کسی رو میخواست مثل خانم دفتری یا خانم پرخیده دفتری، اینا فوت کرده بودن دیگه. گفت آقا خانم چهراز رو زنگ بزنیم بیاد و اینا، کسی رو نداریم که. اونم اومد بعد نشد، خوب شد.
بله بله خیلی خوبه. خب یه مقدار از دوباره کشاورز سر این چیز بگین دیگه، هم پس گردن عبدی رو میگیره، هم همه که داره یه توهینی میکنه و متلک و فلان و اینا، از اون برم یقه تاروخ رو میگیره، بعد حالا همون سکانس پم بزنی که سکانس جالبیه به نظرم، و بعد وقتی که اون سکانس خیلی باحاله، وقتی هاشم پور میاد این میپیچونن این کمربنده رو به دستن دیگه، یه جا ول میکنه هم میخنده.
آخه زورش به اون نمیرسید، تو معرفیش هم تو اون اتاقه که اون روز که همه میان و چلو کباب میگیرن، این میل رو کولش داره، میل زورخونه میخواد بگیره، بعد میگه هر روغ سوزی و فلان و میگه یا اتاقان سوزوندی، خودش به خودش میگه.
حالا این سوال کشاورز خیلی ناراحت نبود این چنان شخصیت شنیعی رو داره بازی میکنه با این میزان متلک و
نه یه خانواده بودن، مادر میگه یه جا میگه برای همدیگه اسم میذاشتین، مثلا به اون خواهره میگه آبلیموه هالبور، اون که از شمال میاد فرجامی، مثلا به داداش خلوچله میگه سنجت، یعنی این آدم یوبسیه. این اسما رو همه رو داداش بزرگه رو اینا گذاشته دیگه. ولی خب یه صحنه عبدی رو میبره همون، بعد قرار بود اینه بزنه، عبدی تقلا میکرد فرار کنه، بعد کشاورز بعد اینه میزدش، بعد نمیزد، دلش نمیمد اینه بزنه، هی تکرار میشد اینه، آخر عبدی بهش گفت آقای که شما تو رو برام بزن نزنی منم بعد بازی میکنم. خلاصه بعد زدش تو بردش تو همون میزدش ها میزد لگد و چک و اینا میزد. بعد تو همون بغلش کرد که ماشش کرد.
دیالوگ جالبی هم بعدش داره، میگه پام لیس خورد چشم رفت تو دوش. آره اون خیلی عبدی فوق‌العاده است. بحث حاتمی این قضیه دوبله ها و استادی منوچهر اسماعیلی که فوق‌العاده است رو همه اینا و صدای همه اینا رو عالی در آورده و خانوما
تو هزار رزدان 7 نفر رو گفته.
اصلا همون لحظه که داره رضا تفنگچی رو میگیره داره شعبان خانم میگه دیگه، اون صحنه درگیری این دو
اینا رو جدا جدا میگرفتن اون موقع تو استودیو. مثلا انتظامی رو پیری گفته جوونی گفته، مشایخی رو پیری گفته جوونی گفته، کشاورز رو پیری گفته جوونی گفته، بعد یهو تو سرشماری اومده جمشید لایق هم گفته تو دماغی.
عالیه، فوق‌العاده است. کشاورز دیگه چطور بود سر مادر؟ یه چیز خاص دیگه زایتون هستش از اون موقع که
اون اصلا آدم چیزی راحتیه، مثلا اذیتش فقط نباید کرد، چون مثلا ما بازیگر داریم فرمانز صدیقی، خب این اول این با هیچ کس نمیتونه کار کنه، حالا هم که سالها کار نمیکنه، ولی با هر که کار میکرد باید میشناختنش، اخلاقش و اینا رو میدونستن، چون ضربه سرش که میذاشتن یه اون میذاش میرفت دیگه پیداش نمیکردی. کشاورز خیلی خوب خدا بیامرز، بعد اذیتش نباید میکردن، قهر میکرد او این بچه ها بود، قهر
میکرد. آخه چه مثلا چه چیزی باعث میشد قهر کنه؟
مثلا فکر کن نهاری که برای سر صحنه می آوردن این براش خوب نبود، خب چه میدونم خورشت قیمه بود، شلو کباب کوبیده بود یا هرچی، این این چیزا نمیخور. مونتا از صبح که می اومد میرفت گیریم و لباس می پوشید اینا، به بچه ها میگفت که نهار چی دارین؟ مثلا میگفتن امروز فلانه، میگفت برای من یه خورده پنیر و خیار و گوجه فرنگی با نون من میخورم. بعد طرف یادش میرفت اینو بگیره، این بنده خدا می اومد میشست، من میگفتم نهار نمیخورید همون همده، میگفت برای من قراره نون و پنیر گوجه بیارم. من میپرسیدم غذای آقای کشاورز کو چی شد، معلوم شد یادشون رفته بگیرن، بعد میدویدن برن بگیرن، این میرفت یه گوشه میشست با کسی حرف نمیزد، اذیت نمیکرد اصلا، ولی میفهمیدم من که اصلا دیو بهش برخورده زده. خیلی خوب بود، از همه بهتر بود.
یه چیز کلی، کارهای حاتمی آن چیزی که گفته میشد با آن چیزی که دوبله شده چقدر تغییر فاصله داشت. کلن این دیالوگایی که ما الان داریم میشنویم با اون دیالوگایی که سر صحنه گفته چقدر تفاوت داشته های بخشی؟
یه درصد هیچی اصلا.
ولی یه چیزهای حاتمی برای دوبله مینوشتم، من شنیدم که تو دوبله یه ظرافی هم تو دوبله داشته در میومده اساسا.
نه من براتون میگم اون یه چیز دیگه است. سر صحنه اون دیالوگا رو که میداد اگه یه واوش اینور میشد این زنجیر بود یا پاره میشد، همه اونا رو باید میگفتن. خب حالا فیلم برداری تموم میشد میرفتیم سر مونتاژ، یه پلانو مجبور میشدن اضافه کنن یا در بیارن. وقتی این پلانو کوتاه میکنن یا یه چیزی جاش میذارن، اون وقت دیالوگ کم میارن. مثلا به مونتور اینجوری میگو به عباس گنجوی، میگفت آقا این پلان کشش بده طولانیش کن، من سر دوبله دیالوگ رو اضافه میکنم. اینجوری میشد که یهو مثلا سر دوبله یه دو تا یه کلمه اضافه میکرد، وگرنه همه رو مو به مو سر صحنه بده.
تمام این جدالای کلامی محمد ابراهیم و برادرش و تمام این نمیدونم فوتبال آبلیمو یا آبلیموجات و فلان و اینا که صحبتایی که داره میشده، اینا همه رو بازیگرها باید همینجور به قول معروف پیمپونگی میگفتن دیگه. یعنی این چیزایی نیست که بیشترش مثلا توی دوبله مثلا چیز شده باشه و اینا. و میخوام بس کشاورز با دیالوگا راحت بود کلا. میگم حالا اون دفعه گفتین انتظامی بعضی وقت چیزای دست میزد برای تعویض‌گر، دیالوگا رو خب خیلی راحت و روون و همه این چیزا رو خیلی میرفت جلو دیگه. نه
کشاورز فقط تو مادر یه جورش سخت بود که اینم تمرین زیاد کرد. ببینین موقع که همه اینا رو ما تو یک پلان گرفتیم، فیلم مادر یادتونه که دوربین تو اتاق میگرده این دیالوگشو میگه اون دیالوگشو میگه، بعد میریم دم رو مادر رد میشه به پنجره به طرف حیات، میبینیم عبدی رفت در وا کرد خواهرش از شمال اومده، پنجره رو رد میکنیم میگردیم بریم طرف پله که اینا پله میان بالا، ولی قبلش دم اتاق محمد ابراهیمی در وا میکنه میگه آبلیمو هالبورت هم اومده مادر، آمبولانس شم دونم آمبولانس تو خیابون محله حفظ نیستم آمبولانس تو خیابون ببینه جلوش میکنه بدان های حرفا مادرمون نزایید و نزایید تا وقتی هم زایید. اینا رو دم در اتاق داره میگه، این طولانی بود یادش میرفه. این پلانو ما 2 روز طول کشید گرفتیم، یعنی 1 روز همش تمرین میکردن، بعد میدیدیم که این دوربین تا بیاد برسه دم اتاق کشاورز، کشاورز اون صحبتاشو بکنه بکنه برگردیم طرف پله، عبدی و خواهرش اومدن رسیدن تو اتاق، بعد میفهمیدیم دیالوگ های کشاورز زیاده دوباره باید کمش میکردن. اون وقت از یه طرف ما یه کاست 4 دقیقه‌ای داشتیم، یعنی اینا رو باید تو 4 دقیقه میگرفتیم تا اینا بیان پله برن دختره بره دم تخت مادر سرش رو بذاره روز نانومه اون کات بدن، یعنی دوربین یه دور رو مادر میچرخید به چپ میگشت 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 دوره میمار سر جای اولش، ضمن اینکه همه اینا دیالوگ داشتن. مثلا از رو مادر میرفتیم طرف پنجره که پایین رو ببینیم خواهر از شمال اومد، با تاروخ میرفتیم با تاروخ میومد پرده رو میزد کنار به هوایی که پایین نگاه کنه، ما با دوربین میدیدیم پایین. کشاورز آخه معروف بود میگفتن تو تئاتر توپق میزنه، این چون حسی کار میکنه مندل حسی بازی میکرد تو تئاتر، هم وقتی یادش میرفت یه چیزی میگفت ولی به هم نمیریخت، اونتا بازیگر مقابلش میدید که جمله عوض کرد کشاورز، حسی بود یادش میرفت یه چیز دیگه میگفت ولی مفهوم همون بود. اینجا تو مادر میگم یه چند باری تکرار شد و گرفتیم بالاخره.
غیر از عبدی به یه معنا که واقعا قصه داره رو کاکل سر متلکای محمد ابراهیم میگذره دیگه، یعنی بقیه خیلی همه محل تهجم.
ببینین 3 دقیقه و نیمش این میگه، 30 ثانیهش هم دوربین میگرده رو پنجره و پله و اینا، تقریبا حالا 3 دقیقه اون ولی 3 دقیقه رو میگه سر مثل مونولوگ.
حالا کلن کشاورز تو این فیلم ها اصولا در بازی با نقش روبروش با کسی به چیزی نرسیدن که نتونن اون چیزی که بخوانو در بیارن. حالا اون که گفتین عبدی گفت آقا بارو بزن حالا دیگه انقدر ناراحت نباش، ولی چیزی نبود که مثلا بینشون اختلافی بیفته یا مثلا نتونن یه چیزی رو همپای همدیگه پیش برن که مثلا به یه چی میگن به یه توقفی برسه کل کار.
نه اصلا هیچ. قبلش مثلا صحنه اگه طولانی بود قبلش گیریم که میکردن حالا تا نور آماده بشه فلان میرفتن خداشون بدون این که ما بگیم، مثلا انتظامی و کشاورز و نسیب چون میرفتن یه گوشه با هم یه دور روخونی میکردن با هم.
درسته. توی آخرین فیلمی که دیگه با حاتمی کار میکنن و اینا، تو دلشدگان برای اولین بار دیگه نقش لاتولوت و شنی و اینا نیست دیگه، برای وزیریه که در حقیقت چیز دیگه، کسی که داره ماجرای این ضبط صفحه رو داره راه میندازه، در حقیقت همراه اینا میشه از طرف دربار، یه ریش پروفسوری هم داره و اینا. خیلی جالبه. دلشدگان چطور بود؟ حالا اگه خاطری اثر دلشدگان یادتون هست، و لطفا بفرمایید آیا حاتمی برای کشاورز نقشی توی تختی در نظر گرفته بود یا نه؟
دلشدگان ببینید به غیر از اون گروه که نوازندن بقیه نقشای کوتاه کوتاه دارن، مثلا جمشید هاشمپور هم هست، ظفیره، اون یکی وزیره، من کشاورزم تقریبا بخوایم اسم بذاریم میشه مدیر برنامه اینا، راه افتاده رفته باهاشون که سفر رو ضبط کنن. در تختی کشاورز چیز بود دیگه، نقش مربی تختی بود.
حبیب الله بلو رو قرار بود که قرار بود اون بازی، اصلا تصویر گرفتی؟
نه دیگه اینا انتخاب شد بودن.
دیگه اصلا یعنی اصلا ما هیچ فقط کودکی‌ها رو گرفتیم.
حاتمی هم موقعی که مینوشت بازیگر اصلی‌ها انتخاب می‌شدن. بلور هم چاق بود، فقط یه خود مثلا کوتاه‌تر از کشاورز بود قدش.
شما درست میگین، تو دلشدگان به نظر میاد که اصلی‌ها، که جالبه تو حتی تو همون اصلی‌ها هم صدیقی و یه جورایی عبدی برجست و تارخ یه جورایی برجسته تر میشن، مثلا نقش جبلی یا پورصمیمی که اتفاقا جالب بود، من با آقای پورصمیمی داشتم صحبت میکردم، میگفت میدونی مثلا یه چیزی تو ذهن این نقش کسی که کمانچه نوازه، میگفت من خودم احساس میکردم بعد یه یا تو قصه اصلی یه حسادتی به یا یه حسادت رقابتی در حقیقت بین پورصمیمی و صدیقی بوده، پورصمیمی که چیز بوده نفر دوم میشده مثلا تو حالا یه جورایی توی اون گروه و اینا. میگفت حتی یه سکانس بود، سکانس تو فیلمنامه اینا بود که من میومدم تار اینو لگد میکردم، یعنی مثلا به صورت ناخواسته ولی انگار خواستم هست. میگفت یه همچین چیزی بین ما بود که خب فیلمی که ما داریم الان دوباره میبینیم من احساس میکنم اون فیلمنامه اولیه احتمالا یه تفاوتهایی کرده یا دوباره کمتر مجبور شدیم بگیریم به لحظه چیزهای پولی و اینا. و من از این جهت پرسیدم که آیا کشاورز مثلا دوباره تو فیلمنامه اولیه نقش گسترده تری برای اون وزیره یا مدیر برنامه‌ها در نظر گرفته شده بود اگه مثلا قرار بود ما یه فیلمی می‌ساختیم 3 ساعته یا همچین چیزی.
ببین تاریخچه موسیقی ما از این اتفاقا زیاد افتاده، برای اولین بار دارن میرن صفحه ضبط کنن، بعد این میرفتن هند و اینجاها مرتب صفحه‌هاشون رو می‌بردن اونجا، بعد حسودم بودن با هم، بعد این اتفاق که تارو میشکونن نه اینجوری نبوده. ببینین تو گروه هایی که میرفتن صفحه ضبط کنن یه نفر نی میزده، این تو تاریخچه موسیقی اون هست، چند کتاب من خوندم، اون کسی که با این نوازنده نی بعد بوده نی و اینه میشکونه، بعد اونجا میمونن لنگ نی نداشتن، مثل حالا نبوده طرف ده تا نی با خودش برداره ببره کنسرت لندن. بعد با کاغذ طرف نی درست میکنه و میزنه. این کارو کسایی هم کرده ها، این کارو یه بار روسن تو اصفهان کرد، یه مراسمی بود و اینا، یه کاغذ از جیبش در آورد لوله کرد شروع کرد نی زدن. خب حسن کسایی هم میدونه تاریخچه موسیقی رو که اون کارو کی کرده زمان مثلا قاجار، یا زمان میگم قاجار همون زمان ها که صفحه ضبط کرد، یا خیلی اتفاقات افتاده که طرف خواننده بوده، خب یه سری میرفتن دربار میخوندن دیگه، که حاتمی میخواست اینو برای همین طاهر بذاره که تارو خوازی کرد تو دلشدگان، ولی خود فیلمنامه 3 ساعت بود کوتاش کردن و شد اینقدر، اونا رو هم میخواست اضافه کنه میشد 4 ساعت. طرف برای این که دعوتش میکنن فلان شب شاه مهمونی داره بیاد کاخ گلستان آواز بخونه، با ارکستر یهودی ها هستن میان میزنن و اینا. طرف برای اینکه نره برای شاه بخونه میره تمام دندوناشو میکشه، چون اگه میرفت باید دائم هی میرفت هر شب اونجا برای اینا میخونده. بوده از این اتفاق هم خود درویشان داستانهایی داره، دربار نره و فلان و فرار میکنه میره نمونه. درویشان میدونین اولین قربانی چیز تصادف ماشین بله. بله.
جز اولین ها بوده، مثل این که حالا اینو خبرش رو آره
دمه همین بنیاد فارابی تو قوام سلطنه چپ میکنه درشکه و ماشین میزنه به.
خب بله، پس حالا دلشدگان هم که فرمودین که خب نقش کوتاه بود و به هر حال دیگه این آخرین چیز بود و همکاری با زنده یاد حاتمی بود. ما برگردیم سر فیلم های خودتون. دو تا فیلم شما با آقای کشاورز کار کردید، مردی که موش شد و جمیل. برای ما بگین اصلا کلن پروسه ساخت این دوتا چجوری بود و اصلا آقای بخشی شما چرا فیلمسازی رو دیگه کنار گذاشتید؟ چون مردی که موش شد به نظرم یه تجربه جالبی بود تو سینمای کمدی. برای این فیلم ها الان دیگه با این ذهنیت و اینا دیگه اساسا ساخته نمیشن، چون کمدی های ما خیلی سخیف‌تر از اون شده. ولی یه فیلم های شبیه مردی که موش شد و اینا مثلا یه فیلمنامه جالبی داشت، اصلا همین حدود حضور بازیگرا خودش خیلی جذابش میکرد. برای ما بگین اصلا چی شد رفتین سراغ آقای کشاورز و آقای پورحسینی؟ و
آقای کشاورز گفتم من چون میشناختمش و دوستش داشتم، هزار رسانم گفتم پیشنهاد من بود به حاتمی آورد میشه. اگه مثلا من اونجا نبودم کسی دیگه بود، حاتمی یکی دیگره میذاشت، چون خاطر جمع بود که مندل نمیاد این نقشه بازی کنه، کثیفه این نقشه. بعد من باش میگم دیگه آشنا بودم اون دوست بودیم و بچه ها. به تهیه کننده پیشنهاد کردم اینو میذاریم، اونا گفتن کمدی بازی میکنه نمیکنه. و معمولا همیشه فیلمسازی هم اینجوریه، با تهیه کننده یه چیزی اونا میگن یه چیزی ما میگیم، بالاخره آوردیمش به شوهر. مثلا سعید امیر سلیمانی تو مردی که من شد اصلا پیشنهاد من نیست،
ولی کشاورز و پرویز پورحسینی و فرزانه کابلی و اینا قصه‌م خوب بود. من الان همون قصه رو اگر تهیه کننده پیدا شه بهتر از اونشو میسازم براشون، خیلی دوست دارم اونو. مثلا مرتضی حنانه چون اولین فیلمم رو شروع کردم، از تهیه کننده بابت آهنگسازیش پول نگیره، گفت من پول نمیگیرم، این کادوس به اولین فیلم دوست عزیزم فلان. پول نگرفت، فقط پول نوازنده ها رو ما دادیم، هادو داد به من اون موزیکو. اینقدر اون موزیک خوبه حنانه ساخته.
شما با حنانه سر هزار دستان اینا دوست شده بودین یا از قبل هم آشنایی داشتین؟
از قبل من میشناختمش، با حاتمی هم کار کرده بود فیلم های قبل انقلابشو و خیلی خوب بود. من از زمان هنرستان موسیقی اینا میشناختمش، همیشه هم به من میگفت حالا به غیر از هزار رسان من اگه فیلمی به این پیشنهاد بشه میای موقع که میریم فیلمو ببینیم با من بیای. من موسیقی یه مقدار میدونم، آخه میگفت خیلی کمکی. مثلا اون کارهای نیداوود و من نوار ریل داشتم براش بردم تو خونه گوش میداد و هزار رسان رو ساخت. براتون آشنا نبود اون موسیقی؟
چی؟ تو مردی که موش شد منظورتونه؟
نه هزار دستان.
نه هزار دستان خب آشنا بود، اون که میدونم کار آقای نیداوود بود. اصلا کل حالا من با آقای حسن دوست در موسیقی هزار دستان هم صحبت کردیم که یه بخشایش کارهای خود حنانه بوده، گویا از قبل اصلا ضبط کرده بوده و میخواسته استفاده کنه. حاتمی گفت آقا بیا اینجا استفاده کن، یه سری بخشا رو به قول معروف همون کار نیداوود و برای عنوان بندی ابتدایی دوباره نوشت، برای ارکستراسیون نوشت.
حسن دوست اون موقع نبود، اون موقع گنجوی داشت مونتاژ میکرد. ببینین حنان موسیقی رو ساخت، بعد یه مقدارش رو ضبط کرده بودیم، یه مقدار دیگرش رو نوشته بود، نوازنده نبود اینجا که اینا رو بزنن، همه از ترس بمباران رفته بودن شهرستانا، یه نوازنده گیر نمی آوردی بیاد بزن. بعد ما هم خورده بودیم به بخش تهران قدیم، تهران قدیم رو نوشته بود ولی ضبط نشده بود. من مجبور شدم یه نامه گرفتم رفتم حفظ اشیای موسیقی، تلویزیون هم میگفت پشت سر هم باید پخش شه، نمیشه پخش. بعد یک سری نوار از حفظ اشیای گرفتم، کارهای مشکاتیان، کارهای اندلیبی، آوازاشو نمیذاشتیم ولی پیش درآمدا و نمیدونم رنگ و از این چیزا هرچی بود اینا رو همه رو من گذاشتم تو تهران قدیم. دیدین موسیقی سنتیه.
بله اصلا قسمت تهران قدیم
همه نواره. بیداد شجریان هست.
فکر میکنم روز و شب ناظری هم باشه.
اون شبی نه اون شبیه که مشایخی نصیریان میاد تو کوچه میره در خونه مشایخی. مثلا بیداد رو گذاشته. اینجوری بود. مردی که اون شد و آره پول نگرفت و کادو داد به ما بنده خدا.
کشاورز شما دیگه میگم آشنا بودین و کار کردن به عنوان کارگردان اینا که خب راحت بود دیگه سر همین.
خیلی خوب با اون هیکلش میدوید تو فیلم. میدوید. آخر فیلم دیدی فرار میکنه میدوه تو کوچه. پاورنه هم هم پاورنه هم کفشاش در آورده گشته زیر بغلش. اون خوب بودن. اون با اون کشاورز با اون سروش خوب بود. اکبر عبدی با جولی خوب بود. اونا البته اکبر عبدی و جولی کاریکاتور بودن.
عدسه میکردن توی فریزه با
تهیه کننده آنچنانی من نداشتم. پول نداشتم. من هم نمیدونستم از اول. مثلا این باید میرفت توی یخچال فریز میشد میومد بیرون. اصلا همچه چیزی نه. یه یخچال علکی توی یه مغازه رفتن پیدا کردن این بره اون تو. باید صورتش یخ میزد.
خب یه جلوه‌ای ویژه بر خرج میکردی نداشتی. اینه
آره. نخیر
یه دقیقه صبر کن اول بگو بلی. من کی هستم؟
شما حضرت عجل جناب.
من یه آدم مفلوکه برشکسته
بیچاره بیپوله
بدبخت مریض
دلم براتون کباب.
آره آره تازه داری روان میشی.
بله حرم.
بگی زیر بغل. سلام علیکم.
شما قلبتون ضعیفه.
بای
بشین.
مرگ بیاد که راحت بشی.
زیر بغل.
زیر بغل کی؟
زیر بغل بگیر.
بله چشم.
وای
برش.
مشتاق زیاره. مرگ بیاد که راحت بشم.
خدا نکنی.
قربان این پرونده ما زحمتش به گردن جناب عالی افتاده.
بله
با این که پله برای من زهر الهاله خدمت رسیدم شفاهن عرض کنم. من سالیان دراز که دارم
جون میکنم. خودم شاهد
دارم جان میکنم. خیلی از بغل من خودن
بردن
صاحب همه چیز شدن.
منظور؟ الان یک هفته از روزی 8 ساعت روی پرونده شما دارم کار میکنم. هنوز به نیمه راه هم نرسیدم.
من که همین امروز و فردا رفتنیم.
وضعش خیلی خرابه. به سر نازنین خودتون قسم یه قده در آورده قده یه فندق. نه قده یه گردو. نه قده یه نارنج.
قده قده یه نارنج کجاش در اومده؟
تو پاش. نه تو پهلوش. نه گمونم تو سرش.
بالاخره این نارنج کجاست؟
به موضوع همینه. پیداش نمی کنم.
دار و ندارم رفته.
ندارم خوش کن ببین چی میگم.
ندارم آقا ندارم. چرا ندارم سر هیچکی نمیشه؟ چرا ندارم سر تون نمیشه؟ همینجا منو بکشید از این زندگی راحت بشم.
خب بعد این گیریم عجیب غریب آقای کشاورز تو چیز چطور بود؟ تو جمیل این از کجا اومد؟ اینا شخصیت چرا اینجوری شد؟
آهان یه انگلیسی رو بازی میکنه. موهاش بوره و لهجه هم داره و فارسی زیاد بلد نیست. و اون فیلمنامه رو چیز نوشته بود اصغر عبداللهی. اون فیلم همچین مالی نیست زیاد چون اونم سانسور کردن. اصلا یه بازیگرش از توش در آوردن. تو اون فیلم محبوب بیات هم بازی میکنه.
ببخشید تو مردی که موش شد محبوب بیات بازی میکرد درسته؟ من همیشه این صحنه که میپره روی تو آشپزخونه میترسه از موش تو زنم تو بچگی جا مونده بود.
زن پرویز فروسلی رو بازی میکنه دیگه. بعد تو جمیلم زن چیز رو بازی میکنه، زن فرخ نعمتی. بعد فرخ نعمتی رو به کل در آوردن تو فیلم. گفتن این تو فیلم نامه نبوده، شما چرا اضافه کردی به ما نگفتی. البته همه اینا بی خودی بود. چون من سعی کردم فیلمنامه بهتر درآد از اصلش. اینا اونو در آوردن دیگه خرابش کرد. ولی خاتمی جعفرخان ساخته بود. جعفرخان اومد توقیف شد. بعد خاتمی رفت ارشاد دعوا مرافعه شد. اونا یه 20 دقیقه فیلمنامه نوشتن دادن خاتمی که 20 دقیقه از جعفرخان رو دراره بره این 20 دقیقه رو دوره اصفهان گروه رو برداره بره اونجا بگیره. حاتمی هم اون 20 دقیقه فیلمنامه‌شون رو پاره کرد، فوری برداشتن شکایت کردن، نوشتن زدن به در دیوار تو ارشاد که حاتمی تا دستور ثانوی ممنوع کار. حاتمی شد ممنوع کار. تهیه کننده دوباره میرفت ارشاد گفت آقا من پول گذاشتم فیلم من بالاخره چی میشه 20 دقیقه شو در آوردین اون 20 دقیقه رو. شورا هم تصمیم گرفت به تهیه کننده گفت بهترین کسی که میتونه این 20 دقیقه رو بگیره ببریم بدین به فلانی، یعنی من. آقا اومدن ما رو ارشاد خواستن، من داشتم رو فیلم جمیل موسیقی میذاشتم با ناصر چشمازن. من رو ارشاد خواستن گفتم بیبر، من گفتم که این کار مال حاتمی بوده، حاتمی بنویسه کتما به من بده من میرم، ولی اگه اون ننویسه من نمیرم. گفتن ما میگیم، آقای حیدریان میگه فلان. گفتم آقای حیدریان اینا بنویسن کتما به من بده، بگن باید بری. اون وقت من میرم اینو نشون حاتمی میدم، میگم ارشاد به من گفته باید بری. آقا یه نامه نوشتن فرستادن برای ما، نوشته که آقای فلانی چنان چه میخوای بری این فیلم را به اتمام برسانی از نظر ما بلا مانع است. گفتم یعنی این نوشته میخوای برو میخوای نرو دیگه. هیچی من نرفتم. بعد تلفن زدن گفتن فیلم خودت در چه حاله؟ گفتم دارم موسیقی میذارم. چه میفرسی اینجا؟ گفتم هفته دیگه. هفته دیگه فرستادم اونجا فیلمون توقیف کردن. بعدها اون وقت اونا رو در آوردن و بهش پروانه دادن از این کن.
خب دیگه خاطره خاصی سر جمیل ندارید از کشاورز؟
یه تعقیب و گریز ماشینه بندر لنگه و اینا کار میکردیم. یه قهوه خونه ساخته بودیم، این ماشین قرار بود برای اینکه به تریلی نزنه تو جاده، میره تو خاکی میره تو قهوه خونه، منتها تا دم قهوه خونه باید بیاد، بعد فلانه بعد ما بزنیم قهوه خونه رو خراب کنیم. این ماشینه ترمزش برید رفت تو قهوه خونه، آدم ها رو همه رو زد کورد کرد. یه همچی چیزی دوباره قهوه خونه رو ساختن برای روز بعد که ما پلانه اصلی برید ترمز برید.
یه کوچولو هم در مورد این جعفرخان بگین که نقش کشاورز، اونم یه نقش متفاوتی بود. همین حالا فاصله بین هزار دستان کمال‌الملک تا مادر و اینا، این نقشه دیگه خیلی خشن نیست، یه بلاحتی داشت و این حالا لب چی میگن اون چلو کبابی رو که انتظامی میچرخون رفتگری بود و نمیدونم اونجا دم مغازه رو چیز میزد و یه خیلی صداش هم تو دوبله چیز شده. حالا نقش رو چجوری تعیین کردن؟ اصلا همین نقش بود برای کشاورز؟
اصلا اون مغازه انتظامی مثل چیز داداششه چیه؟ این عقب افتاده است، یه خود روانیه. بعد میره میشه نگاهی دم سیاس پول اونجا رو میدونم مریض احواله و برای اینکه تو خونه نباشه آوردش دم چلو کبابی اونجا نظافت میکنه از این کارا.
ببینید اصلا حالا این فیلمنامه این بر اساس یه نمایشنامه است دیگه، حاتمی خیلی توش دست برده بود، به روزش کرده بود، چی شد که این شدش؟ یعنی این چیزی شد که ما الان دیدیم؟ نه این میگم این جدای از این که حالا فیلم رفت دست آقای متوسلانی و اینا، فقط چی شد که این شد؟
ببینید این یه کتاب چند صفحه‌ای دیدین کتابشو؟
عکسای دیدم یکی از بچه‌ها یه بار برام چیز گفت، ولی کتاب از نزدیک خودم ندیدم.
آره یه کتاب مثلا 50 60 صفحه، بعد این کتاب روش یه عکس هم هر. اول این اتفاق سال‌های 1330 هجری قمری یا اواخر قاجار این اتفاق اون موقع افتاده. اون وقت رو جلد همین کتاب هم عکس جعفرخان هست با لباس اون زمانه که از فرنگ اومده و اینا. منتها خب حاتمی به خاطر این دوست داشت همون زمان بسازه، ولی با تهیه کننده به توافق نرسیدن. اون گفت بیاریمش زمان حال، مثلا قبل از انقلاب، نبریمش اواخر قاجار. اون موقع اواخر قاجار وقتی میره خرج داره فیلم دیگه، لباس میخواد، نمیدونم دکور میخواد. اینا رو تهیه کننده قبول نکرد و یه دو ماهی رو فیلمنامه کار کرد، همینا رو کشیدش با یه تغییراتی البته، اوردش زمان قبل از انقلاب، شد همین فیلمی که میبینین بجز اون 20 دقیقه‌ای که در اومده. بعد میاد حالا تو دهشون نمیدونم به دعاتی ها میگه حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیریم، براشون کلاس میذاره، کلاس موسیقی. من فیلمو ندیدم، کلاس موسیقی داره کلاس انگلیسی
والا داره؟ کلاس موسیقی که من یه چیزایی تو ذهنم هست، مثلا نمیدونم الان، چون موقعی که دیدم بچه بودم، بعد یعنی یه نسخه ما دیدیم، بعد الان نسخهش اومده، من بعد دوباره بشینم درست ببینم، یه چیزایی من تو ذهنم هست، اصلا نمیدونم یه لحظه بوده، یه سکانس بوده، یه لحظاتی تو ذهنم، حتی من چهره آقای کشاورزم اونقدر یادم نمیاد، چهره آقای انتظامی رو خوب یادم میاد.
انتظامی مثل حالا شما میگم یادت نیست، لباسش و این چیزاش مثل تو اجاره نشیناست، اونجا قصاب بوده، حالا اینجا شلوکه ها بوده. انتظامی اونجوریه، کشاورز لباس محلی تنشه، از این تنبون و گل و گشاده که اصفهانی میبوریدن، بعد روش کتم پوشیده. جعفر خانم که سوپرمن و با اون لباسه، با اون شنل و از اون چیزا، بعد یه کتشلوار قرمز از این چیزا میپوشیده. اون کلاس موسیقیشون خیلی خوبه، کلاس انگلیسیشون خیلی خوبه، یعنی من میخوام بگم به خاطر همین دوتا کلاس فیلم خیلی میفروه.
فکر میکنم دوبله فیلم هایه، میدونین چه جوری شد؟ چون اینا تو اصفهانی داشتن صحبت میکردن، در حقیقت اصفهانی داشتن صحبت میکردن همه، و این دوبله فیلم یه جوری دور نگر میداره. حتی مثلا دیگه چهرهای مثل ایرج راد و هر کی حالا تو فیلم صحبت میکنه، حالا فکر کنم سرشار جای خودش صحبت میکنه دیگه، فکر میکنم سرشار و انتظامی جای خودشون صحبت میکنن، جزء دو نفری که هستن که قطعا جای خودشون صحبت میکنن، بقیه مثلا صدای کشاورز و تمام آدمای دیگه‌ای که اونجا هستن، بر نمیدونم، برعکس هزار دستان که دوبله شاهکاره، دوبله این یکی چون با لهجه و اینا هست، اینا یه مقدار رو چهره ها و اینا هم نمیشینه دیگه. نمیدونم
ایرج راد و اون دختر بچه و نمیدونم اینا اصلا تو فیلم نبودن، اینا رو آوردن اضافه کردن، اصلا اینا نبودن. ببین انتظامیه و سرشاره و کشاورز ارهام و سعد، بقیه هم یه نقشای کوتاه کوتاهی دارن، بیشترم منافشه های اصفهانیان مال تئاترن، اینا رو همه رو ارهام معرفی کرد. تو هتل کار دارن، تو اون جلسه کار دارن دیگه، بعضیشون خبرنگارن، اینا همه هنرپیشه‌های تئاتر اصفهان هم، بچه های اهرام سر.
آقای بخشی شما چی شد دیگه کار نکردی بعد از این دوتا؟ خودتون نخواستی دیگه؟ حالش نبود چطور بود؟ علی حاتمی هم رو فوت کرده بود،
یکی دوتا رفتم سریال رو اینا ساختن،
سریال رو میدونم تو تلویزیون حالا،
ولی سر همین چیزایی که مثلا ارشاد آخه بگو تهیه کننده مثلا پول گذاشته من براش کار کردم، بعد فیلم اونو توقیف میکنین برای اینکه منو تنبیه کنین، دیگه نمیشود. همین کمیته مجازات نوشتم دادم، نمیدونم همچی زیاد با ما خوب نیستن. الان نمیدونم، اما من الان چند سال دیگه کار نکردم، ولی بعدم تهیه کننده ها عوض شدن، اون موقع ما با اونا آشنا بودیم، الان همه جدیدن.
چیزی دارید برای مثلا فیلمنامه، این چیز خاصی دارید که بخواید بسازید؟ حالا غیر از کمیته مجازات و اینا، چیزایی بوده که بنویسید تو این سالا دوست داشته باشین بسازین و اینا؟
بابا یه فیلم راجع به موسیقی مذهبیمون بود، من اینو نوشتم، شجاع نوری قرار بود بسازه، دادیم شجاع نوری. شجاع نوری میخواست، اون کی بود بخش فرهنگ هنری شهرداری، خودش هم کارگردانه، با اون صحبت کرده بود و قرار شد بسازیم، و بعد دوباره ارشاد گفت این بچه ساز میزنه، نمیدونم چی میزنه، همینطوری دیگه، هی این ایرادا آدم دیگه سرد میشه، یه دونه مینویسی میذاری کنار، دومی رو مینویسی میذاری کنار، باز میبینی باز ایراد گرفته، لااقل یکیش ساخته شه دو تا شو آدم بذاره، یعنی که سرد میشه آدم. ولی اون فیلمنامه رو من هنوزم پاش فرستادم اگه تهیه کننده یا ارشاد اجازه بده، راجع به موسیقی مذهبی بونه که جفتش یکیه، اصلا رزمی و بزمی ما مثلا اینا میگن که اون موسیقی حلال است در رزمی، خب اون داره همون ردیف و همون دستگاه و همون چیزها رو میزنه، خواننده تعزیتون هم میخونه، حالا شعرش مثلیه، ولی همه چی همون موسیقی سنتی و بزمی است که گرفته شده، همشون یکی هم، چجوری میشه این حرام اون حلال؟
این سریال پاییز بلند، منوشهر عسکری نسب، شما توش بازی کردی درسته؟ شما همون معاون فرامرز صدیقی، در حقیقت سرگرده این، درسته؟
سرگرد قراوزلوه دیگه.
آره، اونی که میره بعد امضا بکنه همیشه دیگه توی
اونم منم.
آره ببین آقای بخشی، من تا الان یعنی خیلی بامزه است، امروز فهمیدم من اون سریالو خیلی دوست دارم، یعنی پاییز بلند اعتقاد دارم یکی از قدر نادیده ترین سریال های تلویزیونه و هر دوباری هم که پخش کردن این سریال اون جوری که باید و شاید بهش توجه نشد توسط منتقده ها اینا. خیلی سریال جالبیه به نظر من، که پورسمیمی هم هست و اینا، حالا که جون گفت اینا دوتاشون دوباره تو اینجا با هم بازی میکنن، نقش دکتر است دیگه.
اون نقش سرگرد قزلو رو قرار بود که خسرو شجاع‌زاده بازی کنه.
ولی شما خوبید آقا. یه چیز ببینید، یه جوری این آدم حرف میزد آقای بخشی، من اصلا نه یعنی میدونی اصلا اول گفتم این چیه، برای اولین با میدونم دوبله هم،
حالا دوبله هم خودم رفتم.
آره خودتونم میگم این آدمی که دیدم گفتم این قیافش جدیده، بازیش هم جالب، لاتی هم حرف زدن خیلی باره.
ببینید من به غیر از حاتمی، خب از این سریال تاریخی ها زیاد ساخته شد، من برم برنامه ریزی هراشون هم مثل مختار و اینا، میرباقری از این کار رو میکرد، من نمیرفتم. اون دوتا هم با من دوستن، عسکری نصر خود میامورس، اون هم همدوره کشاورز تو دراماتیک بود، اینا رو من از اون موقع میشنفتم. و عیز دونرهای زیبا با این دوتا چون دوست بودم بهم میگفتن میرفتم پیششون، بعضیشون هم تو تیتراژ دیدین که نوشتن مثلا می نویسه با تشکر از فلانی، یعنی من به عنوان دستیار اینا نرفتم، اینی که با اون دوتا دوست بودم.
خیلی جالب بود، من تو این مدل سریال های تاریخی اصلا همچین تیپی ندیده بودم، با یه مدل خاصی حرف می زد فرامرز صدیقی، سرهنگ تبعیدی شق و رق، اینا که همه شون تبعید شده بودن. من می گفتم چیه این بازیگرش، من تا الان ندیدم این چرا انقدر خوبه یه آدم
من براتون بگم، این در تبعید خودش زده بود به دیوونگی که ولش کنن بره، ولی نشده بود، مونده بود دیگه.
تو اون سکانس نبرد آخرم که تو اون سربازخونه چیز میکنه کشته میشد، برای همین من الان یه چیز خیلی ناراحتم شدم، چون خیلی دوستش داشتم، چون تیکه مینداخت به اینا، همین یه خلوزی داشته با یه آدم داشمشتی بود میدونی، و پای این یارو هم وایساد تا آخرین لحظه. اون موقع که من دیدم خیلی از این کاراکتر خیلی خوشم اومد، من میگم اصلا احساس میکنم این شبیهش نبوده اصلا قبلا، و خیلی جذاب بود. این بازیگرش کیه؟ چرا من اینو نمیشناسم؟ این کی؟ مثلا ندیدمش این کی؟ الان فهمیدم که شما اصلا بازی میکردی.
یه شغلی هم داشت، چتر تعمیر میکرد،
کلاه جالبی هم داشت، کلاه خاصی سرش داشت، از این گوشاش یعنی سرهنگی مثلا،
من لباس سربازی بود، مال سرباز صفر بود.
آره همین، با اینکه سرگرد بودش، من سرگرد بیا امضا کن، بعد چون روزانه امضا میکردن دیگه تو اون بندره و اینا.
یه جا تو فلاش بک ها هست با لباس فرم هنوز تبعید نشدن، ولی خیلی کوتاه بود، همونی که رضا شاه اومده گرگان نمیدونم فلان اینا لباس تنه، بعد اونجا تبعیدشون میکنه.
پیش بازه بار نارنجی کیچ با آبچی خانم مرباش گرم کمی با موه هلو گلاب هم میتریدی حریف هفته بیتاره تمیشون فوره فوره میخوره جدر در محل کلون مولو سره بره یه دوکی بچه میتاد یه کیچ میشه بول بول ندی با کنده سهر رو بست دارید بول و بول بول جا دفتر که پاک مترکه این ترم کرد با مام دولت به سر داری مو شدیم روده پاک ها بقیه یه هرونه می شدیم از این آب کرد دوتون با یعنی پاک و تاک برکنا برهای احوات در این کلاسه این مرده شدی برمی اومد فراداش کردی واسه که نرش کشی آمبولانس تو خیابون به میلادش جلبش میکنه. Thank you.